گردآوری و بازپخش از scienceonline.ir، نخستین مرجع چند رسانه‌ای علم ایران.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می‌کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
میشه با چراغ میگشت گرد شهر، تصدیق و زد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
آسمان تسبیح می اندازد، ستاره ها را دانه به دانه، ذکر زیبایی.
سلام، من حافظ آهی هستم و امشب دوشنبه 18 فروردین ماه با اولین برنامه چراغ خاموش سال 93 همراه شما هستم. سال نوتون مبارک. امسال هم مثل سال گذشته دوشنبه شبها رو به آسمان اختصاص دادیم تا درباره نجوم صحبت کنیم و همین دلیل دوشنبه ها به صورت نمادین چراغ رادیو تهران رو خاموش میکنیم تا به زیبایی دوست داشتنی طبیعت بالای سرمون احترام بگذاریم و از موضوعات مختلف مربوط به علم نجوم و علوم فضایی صحبت کنیم. اگر شما هم اهل لذت بردن از علم و زیبایی های دنیای نجوم هستید، به مهمانی ما خوش آمدید. از حالا تا ساعت 11:30 در برنامه چراغ خاموش درباره علم نجوم صحبت می‌کنیم. اگر با این موضوع آشنا نیستید یا فکر می‌کنید علم ربطی به زندگی روزمره نداره و توی کلاس‌های دانشگاه و آزمایشگاه و کتابخونه باید دنبالش گشت، سه امشب رو با ما همراه بشید و ببینید آیا میشه از علم و فیزیک و نجوم، گفتگوهای علمی اون هم در زمینه نجوم، لذت برد یا نه. اگر لذت بردید اون وقت می‌تونید در برنامه روزانه‌تون یه بازنگری مختصری بکنید و گوشه‌ای از ذهنتون رو به فکر کردن اختصاص بدید. شاید لذت درک شگفتی ها و زیبایی های دنیای علم بهتون مزه کنه و جزی از زندگی روزمرتون بشه. چیزی بگم، در سال گذشته سال 92 تجربه بسیار خوبی در ارتباط با دوستان شنوندگان چراغ خاموش داشتیم. تعدادی از همراهان برنامه افتخار داده بودن و بخش‌هایی رو برای برنامه تعریف کرده بودن و خودشون مسئولیت اجراش رو به عهده گرفته بودن. چراغ خاموش با گرمی از همکاری این دوستان تشکر می‌کنه. امیدواریم در سال جدید هم صدای شما رو بشنویم و با خوندن پیام‌هاتون دلگرم شیم. یکی دیگه از این بخش‌هایی که خود شنوندگانمون به صورت واقعا خودجوش تعریف کرده بودن برای برنامه، لطفی که به برنامه ما داشتن و لطفی که ابتدای برنامه بدون اینکه بخوان سوالی مطرح کنن، بدون اینکه بخوان نظر خاصی بدن، بدون اینکه بخوان بحثی رو مطرح بکنن، فقط و فقط برای اینکه نشون بدن که برنامه ما رو گوش میکنن و به ما قوت قلب بدن و دلگرمی بدن، پیام میدادن و میدن و اعلام به قول یکی از شنوندگان عزیزمون آقای اکبری، حاضریشون رو میزنن و اعلام حضور میکنن. باعث افتخار ماست حضور شما در برنامه خودتون، شما همکاران عزیزی که باعث میشه حضورتون در برنامه ما رو دلگرم بکنه، ما خوشحال باشیم و ما دلمون بخواد که برنامه رو هفته به هفته بهتر و با انرژی بیشتری تقدیم حضورتون بکنیم. برای ارتباط با برنامه میتونید با شماره تلفن های رادیو تهران تماس بگیرید، 33 91 41 41 و 33 91 41 42. تا پایان برنامه در اختیار شماست. همچنین شماره 30954 برای پیام های شما. در طول هفته هم میتونید نظرها، پیشنهادها یا انتقاداتون رو از برنامه چراغ خاموش به روابط عمومی رادیو تهران یا روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 بگید. دوستان ما لطف میکنن و نظرات شما رو به ما منتقل میکنن. من بارها قبلا هم گفتم، عرض کردم خدمت شنوندگانی که به هر حال چراغ خاموش رو دوست دارن و شنونده های پاتوقی ما هستند، اینجوری بگم، قبلا هم اینجوری گفتم، ادامه برنامه ما خیلی رفت میتونه داشته باشه، خیلی میتونه مؤثر باشه. تماس های شما به شماره 162 با ادامه برنامه‌مون دیگه ببینیم که چی میشه و انشالله چطور برنامه رو تقدیم حضورتون. ۳۸ دقیقه و ۲۱ ثانیه پخش مستقیم صدای ما رو میشنوید از رادیو تهران، صدای پایتخت و برنامه چراغ، چراغ دوشنبه ها، چراغ نجومی، چراغ خاموش، در حالی که ما تا ساعت 23:30 انشاءالله در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با چراغ نجومیمون. اگر سوالی دارید در زمینه نجوم، اگر دلتون میخواد به بحث ما اضافه بشید و افتخار بدید و شرکت بکنید در گفتگوی نجومی ما و گفتگوی علمی ما، اگر دلتون میخواد که بخشی رو به برنامه ما اضافه بکنید، خودتون به اسم خودتون و با صدای خودتون بسم الله آستین بالا بزنید. 33 91 41 41 و 33 91 41 42 شماره های تلفن و شماره پیام 30954. تعطیلات نوروز و روزهای آغاز سال بیشتر به دید و بازدید میگذره و سفر و استراحت، شاید کمتر دنبال خبرها بریم، به خصوص خبرهای حوزه نجوم و علوم فضایی. اگر شما هم در این مدت سراغ خبرهای نجوم رو نگرفتید و نمیدونید در این مدت چه اتفاقهایی در دنیای نجوم و فضا افتاده، اصلا نگران نباشید. خانم ساناز مصطفی‌زاده، ژورنالیست علمی، در این مدت هم پیگیر خبرها بودن و این هفته هم گزیده‌ای از خبرهای نجوم رو انتخاب کردن تا در جریان مهمترین خبرها با اتفاقهای این حوزه قرار بگیریم. خانم مصطفی‌زاده، سال نو مبارک، به چراغ خاموش امشب خوش آمدید.
سلام بر شما، سال نو شما مبارک، امیدوارم که سال خوبی برای همه باشه.
سلامت باشید.
بریم سراغ خبرها، که خبرها هم زیاد هست هم مهم، ولی من سعی کردم به مهمتریناش اشاره کنم. مهمترین خبر این هفته گذشته دورترین جرم شناخته شده توی منظومه شمسی بود. این جرم که اسمش 2012-2313 هست، جرمی هستش که در حال حاضر فاصلهش از خورشید دو برابر فاصله پلوتو نسبت به خورشید هست. گمان میره که این جرم یک سیاره کوچوله دوردست باشه مثل پلوتو، حتی شاید بزرگتر از پلوتو. ما تا پیش از این فکر میکردیم دورترین سیاره کوچوله شناخته شده سدنا هستش که در سال 2003 کشف شده بود. با در نظر گرفتن اینکه فقط برای کشف این حالا احتمالاً سیاره کوتوله بخش کوچکی از آسمان در واقع دوردست رصد شده، به احتمال زیاد از این اجرام در خارج از منظومه شمسی در نواحی دوردست منظومه شمسی زیاد هستند. جالب بدونید که در واقع این جرم جدید تقریبا اکنون در نزدیکترین فاصله نسبت به خورشید قرار داره، یعنی در حیز مداریش هست و تا 2000 سال دیگه فاصله‌اش 5 برابر خواهد شد. جالبه که این در واقع کشف در سال 2012 توسط دوربین‌های نصب شده بر تلسکوپ 4 متری بلانکو در شیلی که دوربین انرژی تاریک نام داره کشف شده بود، ولی خبر اون رو همین هفته گذشته منتشر کردن و سرسده خیلی زیادی هم برپا کرده. علت این که خیلی در واقع مهم شده هم دورترین جرم شناخته شده در منظومه شمسی هست و هم این که بسیاری از دانشمندان معتقدند که اجرامی مثل سدنا و همین جرم جدید احتمالاً در مداری هستند که به دور یک جرم بسیار بزرگتر با گرانش بسیار بیشتر میچرخند و خیلی از اونها نظر دارند که احتمالاً یک سیاره بسیار بزرگ کشف نشده در دوردست وجود داره که این اجرام به دورش میچرخند.
بله،
اما باز هم یک کشف دیگه داشتیم. نخستین سیاره که حلقه دار در طی روزهای گذشته کشف شد. این سیارک در واقع دو تا حلقه داره که نام این سیارک چاریکلو نام داره. پنجمین جرم منظومه شمسی بعد از مشتری، زحل، اورانوس و نپتون هستش که حلقه داره. حالا اگر به خبر به برنامه‌های پیشین مراجعه کنید راجع به اجرام و سیارک‌های منظومه شمسی، می‌دونیم که در واقع از دسته سانتورها هستش. من فکر میکنم آقای صبوری یک برنامه مفصل راجع به اجرام دوردست منظومه شمسی داشتن،
صحبت کردیم
و اطلاعات این اجرام رو بیشتر در بیارید.
ممنونم از راهنماییتون. بله،
خواهش میکنم. قطر تقریبی اون 250 کیلومتر هستش و در مداری بین زحل و اورانوس به دور خورشید میچرخه. تا قبل از این منجمان هرگز حلقه رو پیرامون هیچ یک از اجرام کوچکتر منظومه شمسی نیافته بودن، اما رصدهای جدید در واقع نشون داد که سیارک ها هم میتونن حلقه داشته باشن. به نقل رصدخانه جنوبی اروپا که در واقع مسئول کشف این سیارک حلقه دار هست، این حلقه ها در واقع در فاصله 3 تا 7 کیلومتر هم پهنا دارن و حدود 9 کیلومتر هم بینشون خالی هستش و توسط تلسکوپ رصدخانه لاسیلا در شیلی کشف شده. یک خبر دیگه هم راجع به کاوشگر ماه که اخیراً قرار هست یه اتفاق برش بیفته بد نیست بهش اشاره بکنیم. اگر یادتون باشه ما خبر مربوط به کاوشگر لدینا مدارکند اکتشافی محیط غبار و جو ماه که مختصرش میشه لدی رو داشتیم. این فضاپیما شهریور گذشته پرتاب شد، در 29 آبان به ماه رسید و حدود 7 ماه سفر کاوشی خودش رو در جو و غبار ما انجام داد. قرار هستش که تا کمتر از 2 هفته دیگه لدی به سطح ماه برخورد بکنه، در واقع به سطح دور ماه، یعنی جایی که همیشه پشت به زمین هستش برخورد میکنه. علت برخورد هم این هستش که در هنگام برخورد قرار هستش که یک دهانه برخوردی جدیدی در سطح دوردست ماه ایجاد بشه و در واقع کاوشگرهای دیگه که مدارگرهای دیگه که در ماه هستن بتونن از اطلاعات این برخورد و در واقع اجرامی که به بیرون پرتاب میشه اطلاعات دریافت کنن. این فضاپیما ماموریت خودش رو با موفقیت انجام داده و عمر در واقع مفیدش رو انجام داده. دو کار مهم دیگه هم قرار بود این مدارگر در واقع انجام بده. یکی از اونها تست سامانه ارتباط لیزری بود که کاملا موفقیت آمیز بود و از این بعد فضاپیماهایی که در واقع فرستاده میشن قرار هستش که از این سامانه ارتباط لیزری استفاده کنن که هدف اصلیش انتقال داده با سرعت بسیار بالا بود که آزمایشش موفقیت آمیز بود. و یک کار دیگه که قرار بود در واقع لدی انجام بده این بودش که بتونه تابش‌های اسرارآمیزی که فضانوردان آپولو در اون زمان قبل از سوی خورشید در جو و غبار ماه دیده بودن رو در واقع علتش رو و راز این تابش رو کشف بکنن. اما چون ارتفاع لدی در واقع در حال حاضر بالا هستش، تا کنون پاسخ این معما کشف نشده، اما همینطور که داره ارتفاع کم میکنه تا به سطح ماه برخورد بکنه، ممکنه جواب این سوال هم داده بشه و در واقع این معما هم کشف بشه.
درست.
من فقط در آخر اخبار گلچین شده که سعی کردم واقعا گلچین باشه چون خبر مهم دیگه هم بود.
هر حال دو سه هفته فاصله افتاده بود بین برنامه ها، طبیعیه که خبرها زیاد باشه. بله میفرمایید.
خواهش میکنم، همینطور هستش. بعد نیست اشاره بکنیم به در واقع پروژه که در حال حاضر در حال انجام هست. اگر خاطرتون باشه ما راجع به پروژه تصویربرداری فوق اشکی رصدخانه جنوبی اروپا قبل از عید اخبارش رو پوشش دادیم و صحبت کردیم. قرار بودش که 4 تن از در واقع از مهمترین سفرهای عکاسی نجومی به شیلی به صحرای آتاکاما اعزام بشن و از اونجا تصاویر 4K یا حالا فوق HD که با کیفیت بسیار بالا هستش تهیه بکنن و به صورت رایگان در اختیار مصرف کنندگان و رسانه ها قرار بدن. این پروژه در عید شروع شد، الان هم در حال انجام هست. حتما اگر در واقع اخبارها رو دنبال کرده باشین میدونید که یکی از سفرا عکاسی آقای امین تفرشی بودن، بابت امین تفرشی که الان هم در اونجا هستن و من توصیه میکنم به همه که تصاویر این چند عکاس رو در اینترنت به راحتی میتونید پیدا کنید، از خود سایت ایسو یا رصدخانه جنوبی اروپا که مدام به روز میشه میتونید این تصاویر رو که بسیار بسیار زیبا هستن و حتی چند تاشون در حتی هفته گذشته تصویر روز نجومی هم شد نگاه بکنید و از دیدن آسمان پرستاره و کهکشان راه شیری لذت ببرید.
بله، من یک بار دیگه در واقع عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که اگه دلشون میخواد از طریق اینترنت به وبسایت رصدخانه جنوبی اروپا دسترسی داشته باشند، European Southern Observatory ESO رو میتونید سرچ بکنید و به سایتش برسید و همینطوری که خانم مصطفی زاده هم فرمودند تصویر نجومی روز apod.nasa.gov سایتی هستش که هر روز یک تصویر نجومی همونطور که از اسمش معلوم هست قرار میده و توضیح اون عکس میتونه بسیار به علاقمندان نجوم کمک بکنه، بسیار فایده آموزشی داشته باشه و میتونه واقعا در دراز مدت تأثیر، یعنی یک کلاس درس خوب باشه برای ما که اگر میتونید به زبان انگلیسی خبرها رو بخونید، همون نشانی که عرض کردم apod.nasa.gov، اگر نمیتونید به سایت canot.ir یا به سایت nightsky.ws، درسته خانوم؟
WS
بله مراجعه بکنید. دوستان ما اونجا همه خبرها رو همه در واقع تصویرهای نجومی رو هر روز میذارن با متن ترجمه شده به زبان فارسی سلیس که میتونید بخونید و به هر حال به علممون اضافه بشه دیگه. خیلی متشکرم از شما خانم مصطفی زاده.
من از شما تشکر میکنم، شبتون بخیر.
سلامت باشین، انشاءالله تا هفته ی آینده. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
ساعت 21:19 و بذارید دقیق بگم 21:20 است دقیقاً. شما صدای ما رو زنده و مستقیم از رادیو تهران صدای پایتخت میشنوین از میدان 15 خرداد ارگ شهر تهران و تا ساعت 11:30 ان شاء الله 2 ساعت و 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته. و امشب درباره بگم عرض میکنم خدمتتون در خدمت جناب آقای دکتر مهدی خاکیان قمی هستیم و درباره کاربرد نجوم در زندگی روزمره بیشتر صحبت خواهیم کرد. میدونم موضوعی که علاقمندان خودشو داره و بسیاری از دوستان دلشون میخواست که این بحث رو ادامه بدیم، بحثی که چند هفته پیش ما شروع کرده بودیم. از اینکه شما همراه ما هستید بسیار خوشحال و بسیار سپاسگزاریم و بسیار خوشحال خواهیم شد اگر شما
افتخار همراهی بیشتری به ما بدید و در برنامه شرکت داشته باشید، با نظرهاتون درباره برنامه، با حالا سوالهاتون، با پیوستن به گفتگوی ما و بخشایی رو که خودتون به اسم خودتون و با صدای خودتون به برنامه خودتون اضافه میکنید. 3391-41-41 و 3391-41-42 شماره های تلفن ما هستند. شماره پیام ما 30954 هست. خیلی 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 خوشحال میشیم از همراهی شما. در برنامه چراغ خاموش به شکل‌های مختلف به این موضوع پرداختیم که علم هیچ وقت از زندگی روزانه ما جدا نبوده و نیست، حتی اگه ما متوجه قوانین و اصول علمی و تأثیرشون بر زندگی خودمون نباشیم. حتی علم نجوم هم که به نظر میاد فاصله زیادی با زندگی داشته باشه، به شکل‌های مختلف با زندگی ما گره خورده. اگر دوست دارید بیشتر درباره این ارتباط تنگاتنگ بدونید، همراه ما باشید. برای گفتگو درباره رابطه علم و فیزیک و نجوم و زندگی، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مهدی خاکیان قمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت مدیره انجمن نجوم ایران که همراه ما باشن. آقای دکتر خاکیان، سال نو مبارک، به چراغ خاموش امشب خوش آمدید.
خیلی ممنون، من تشکر میکنم از شما. سال نو رو تبریک میگم به همه شنوندگان و تبریک میگم آغاز مجدد برنامه‌تون تو سال نو.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از شما و من خیلی، ما تو برنامه اهل این تعارف اینجوری نیستیم، پس باور بفرمایید که تعارف نیستش، که من از طرف خودم، بچه‌ها و شنوندگانمون تشکر بکنم از شما که یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید و افتخار دادید به ما که در برنامه چراغ خاموش ما میزبان که چرس کنم میهمان شما باشیم.
خواهش.
ما برنامه ای رو که الان میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم شنوندگان عزیز، عملا قسمت دوم برنامه ای هستش که ما چند هفته پیش تقدیم حضورتون کردیم با موضوع کاربرد فیزیک به طور خاص، علم به طور عام و نجوم به طور خاص‌تر در زندگی روزمره. امشب ما از اونجایی که بحث خیلی بیشتر از اون موندش که ما بخوایم ازش چشم پوشی کنیم، ما زحمت رو دادیم با آقای دکتر خاکیان و به هر حال می‌خوایم که تقدیم حضورتون بکنیم ادامه برنامه رو، ادامه بحث نجوم در زندگی روزمره رو، با این نکته که فقط قبلش می‌خوایم یه با آقای دکتر یه مروری داشته باشیم به آنچه که گذشت، به قول معروف دیگه، آنچه که در قسمت قبلی ما درباره صحبت کردیم.
بله، خواهش می‌کنم. اگه خاطرتون باشه من بیشتر سعی کردم که یه مقدار در مورد مقیاس‌ها، این که ما در چه دنیایی هستیم، یه مثالی رو که زدم این بود که اگر خورشید ما یه پرتقال معمولی حالا تقریبا درشت باشه،
بله،
نزدیکترین ستاره‌ای که به ما هست چیزی در حدود 4000 کیلومتر از ما دور خواهد بود و این نشون میده که خورشید ما و خود ما چقدر تو این دنیای وسیع تنها هستیم و عملا هیچ تأثیری بین این مجموعه ها به طور علی وجود نداره، بین ستاره ها. من یه چیزی رو که اون روز نگفتم حالا اینجا الان اضافه میکنم، اینه که ستاره ها معمولا وقتی که شما توی درس تحول ستاره‌ای دانشگاه سیلابسش رو نگاه بکنید، یکی از شرط هایی رو که میذارن برای ستارگان اینه که ستاره ها تحولشون یه تحول کاملا مجزا و ایزوله است، به همین دلیل که بسیار بسیار از هم دور هستن.
در یعنی که در واقع مجزا و ایزار منظورتون اینه که رفتی به یعنی وابسته به ستاره‌های دیگه
نیست. بله، هیچ ستاره‌ای تحولش روی ستاره دیگر تاثیر نداره به دلیل اینکه فواصل خیلی دوره.
میونه کلامتون شکر آقای دکتر. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که اگر دلتون میخواد بیشتر درباره زندگی، تولد و مرگ ستارگان و در واقع تحول ستاره‌ها بیشتر بدونید به برنامه‌ای مراجعه بکنید که با همین عنوان با سرکار خانم فاطمه عظیم‌لو داشتیم. شما میتونید به وبسایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران .ir سر بزنید، از اونجا درخواست‌های شما از برنامه‌ها بخش درخواست برنامه‌های چراغ رو انتخاب بکنید، وارد آرشیو چراغ خاموش بشید و برنامه‌ها رو هر کدومی که دلتون می‌خواد، تمام برنامه‌های گذشته‌مون رو سایت هستش، میتونید دانلود بکنید و بشنوید و به هر حال اطلاعاتتون رو در اون زمینه‌ای که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم بیشتر و بیشتر هم بکنید. خیلی ببخشید آقای دکتر مجید.
ولی یه چیز خیلی جالب هست، اونم اینه که کهکشان ها برخلاف این چیزی که ما تصورمون هست بسیار بسیار نزدیکن نسبت به هم در مقابله با ستاره ها. یعنی ستاره ها رو من عرض کردم، یه پرتقال یه پرتقال بعدی 4000 کیلومتر اونورتر، در حالی که کهکشان رو اگه فرض کنید که یه کهکشان به اندازه یه وجب دست من باشه، کهکشان دیگه‌ای که آندرومدا یا امرت المسلسله هست تقریبا در فاصله حدود 7-8 متریه این یکی کهکشان هست و اینا دارن به هم نزدیک میشن. یه روزی ما به کهکشان آندرومدا برخورد خواهیم کرد. البته این برخوردا به معنی برخوردی که ما تو ذهنمون هست نیست. معمولا ستاره ها به هم برخورد نمی کنن. چیزی که میشه باز شبیه سازی کرد اینه، شما فرض کنید توی خط عابر وقتی که چراغ قرمزه این ور و اون ور خیابون کلی آدم وایساده، بعد این آدما به محض اینکه چراغ سبز میشه میان از توی همدیگه رد میشن. وقتی که رد شدن میبینید که ساختار نسبی اینا نسبت به همدیگه وقتی که از کنار هم رد میشن کاملا تغییر میکنه. این در اصل برخورد این مجموعه از آدم ها با برخورد مجموعه ای که دارن برمیگردن و این تقریبا کهکشان رو وقتی که با هم برخورد میکنن یک همچین تأثیرات گرانشی روی همدیگه میذارن و ساختارشون متفاوت میشه.
البته بفهمید که این اتفاق هم خیلی 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 در آینده خیلی دور میفته که آره وقت نگه ما تو برنامه رادیو تهران اعلام کردیم که مثلا قراره که
باید شاید اصلا قدری باشه که دیگه اون موقع هیچ منظومه شمسی وجود نخواهد داشت. ولی به هر حال این هم تقریبا یه مقیاسی از کهکشان هست که من خدمتتون عرض کردم و دیگه حالا امروز سعی میکنم یه مقدار در مورد منظومه خورشیدیمون صحبت بکنم. دلیلش هم اینه که اگر همطور که عرض کردم تأثیر ستاره ها روی هم دیگه تقریبا قابل صرف نظر کردنه و اگه ما بخوایم
فاصله زیاد
تأثیر معنیداری در زندگی خودمون از نجوم ببینیم، این تأثیر از منظومه شمسی هست که این منظومه شمسی هم عملا از سه مؤلفه چهار مؤلفه جدی از نظر ما هست. اولش خود زمینه که حالا راجبش بحثی خواهیم کرد.
این زمین به عنوان یه سیاره
به عنوان یک جرم آسمانی و بعدش خورشید هست، بعد تأثیر ماه هست و آخر تأثیر مشتری که خدمتون خواهم گفت.
میفرمایید سلامت بشین. یه سری با هم دیگه بزنیم به اتاق فرمان، ولی قبلش من عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که شنوندگی برنامه چراغ هستید، چراغ دوشنبه ها، چراغ نجومی، چراغ خاموش. ما درباره نجوم صحبت میکنیم و به طور خاص درباره کاربرد نجوم در زندگی روزمره همراه با آقای دکتر مهدی خاکیان قمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت مدیره انجمن نجوم ایران تا ساعت 11 و نیم حدودا دو ساعت دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر دلتون میخواد که به بحث ما بپیوندید، نظری درباره آنچه که گفته شد دارید، سوالی دارید که دلتون میخواد جواب داده بشه، یا اصلا انتقاد و پیشنهادی دارید برای اینکه برنامه بهتر بشه، موضوعی رو دلتون میخواد در برنامه‌های بعد راجع بهش صحبت بکنیم، یا جای بخشی رو در برنامه خالی میدونید که دلتون میخواد به اسم خودتون و با صدای خودتون به برنامه اضافه بکنید، شماره‌های ما رو داشته باشید. 3391-41-41 و 3391-41-42 شماره‌های تلفن. شماره پیام ما هم 3954. یه میان برنامه بشنوید به قول بچه‌ها، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
اگر شما هم دغدغه ترویج علم دارید، سایت آنلاین را به دوستان خود معرفی کنید.
سلام خدمت دوستداران آسمان و برنامه پرطرفدار چراغ خاموش. مرکز علوم و ستاره شناسی تهران با هدف ترویج علم ستاره شناسی و علوم پایه تاکنون موفق شده بیش از 5000 نفر آموزش بده. این مرکز 12 سال فعالیت علمی آموزشی داشته در رده‌های سنی 7 سال به بالا که آموزش و تربیت منجمان آماتور، کارشناسان برگزاری تورهای رصدی و المپیادی‌ها از اون دست است. مخاطبین مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در مقاطع مختلف سنی طبقه بندی شدن که علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف مرکز میتونن در دوره‌های گوناگون آموزشی مرکز شرکت کنن. با توجه به امکانات خوبی که این مرکز فراهم کرده، افراد با رده‌های سنی و تحصیلی مختلف با مفاهیم علوم پایه، علم ستاره شناسی، فیزیک، دوره‌های اسطوره شناسی، معماری کیهانی، ساعت آفتابی و زمان سنجی، طراحی سیستم‌های خورشیدی و غیره آشنا میشن. بخش دیگه فعالیت آموزشی این مرکز برگزاری کارگاه‌های چند روزه مثل کارگاه رؤیت هلال ماه، ساخت تلسکوپ، تقویم نگاریه و اردوهای نیمروزی مدارس هم از دیگر فعالیت‌های این مرکزه. ثبت نام دوره‌های آموزشی ترم بهار تا 25 فروردین ادامه داره. اگه تمایل به شرکت در این دوره‌ها دارین، می‌تونین با شماره تلفن‌های 22 29 32 80 22 85 06 تماس بگیرید و برای ثبت نام به آدرس تجریش، میدان قدس، خیابان دزاشیب، نرسیده به سراح یاسر، خیابان عمار، کوچه شهید صالحی، پلاک 22 مراجعه کنید و برای اطلاع از کل فعالیت مرکز از سایت sac.tehran.ir دیدن فرمایید.
ساعت 21:41 است. پخش زنده برنامه چراغ خاموش رو از رادیو تهران میشنوید، صدای پایتخت، و ما درباره نجوم صحبت میکنیم، درباره کاربرد نجوم در زندگی روزمره تا ساعت 11:30 شب. اگر دلتون میخواد به بحث ما بپیوندید، با ما همراه باشید. و من یک بار دیگه هم عرض بکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، همونطور که الان شنیدید، شما میتونید از در هر جای ایران که هستید که به هر حال فعالیت نجومی میکنید، دلتون میخواد این فعالیت رو به هر طریقی به گوش شنوندگان دیگه برسونید، اگر دلتون میخواد که رویداد نجومی یک همایشی هستش، یک سخنرانی هستش، یک شب رصدی هستش، یا مثل آریان سهرابی عزیز که من دیدم آیتمش هم داده، یک کتابی هستش که بخواید معرفی بکنه، هر تبلیغی به قول معروف، هر معرفی هر گونه فعالیت نجومی و علمی رو میتونید از طریق این برنامه خیلی راحت با اسم خودتون، با صدای خودتون انجام بدید. فقط کافیه که تماس بگیرید با شماره‌های 3391 41 41 3391 41 42. دوستان من صدای شما رو ضبط میکنن و از طریق برنامه پخش میکنیم صدای شما رو. من ممنونم از دوستان عزیزی که به ما لطف داشتن، از آریان سهرابی عزیز که نوشته این اولین برنامه سال نو، امیدوارم مثل همیشه هفته به هفته شنونده برنامه های شنیدنی باشم و برامون آرزوی موفقیت کرده. ممنونم آریان عزیز. خانم تینا ولی پور نوشتن که خوشحالم که برنامه دوباره طبق معمول پخش میشه، با اینکه میدونستم برنامه در ایام عید پخش نمیشه، ولی انقدر به برنامه عادت کرده بودم که مدام با خودم روزها رو چک میکردم که نکنه دوشنبه باشه و من یادم بره یا نتونم برنامه رو بشنوم. خیلی متشکرم از شما خانم ولیپور عزیز که ما رو همراهی میکنید و ما رو دلگرم میکنید. و دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتن که من رفتم سایتتون خواستم برنامه مریخ رو دانلود بکنم، هرچی گشتم پیدا نکردم چون اسم برنامه ها نوشته نشده بود. خیلی خب، من عرض میکنم خدمتتون، برنامه‌ای که ما درباره مریخ داشتیم، دوست عزیز، در واقع دو تا برنامه بود که ما مفصل به مریخ اختصاص دادیم. برنامه اول برنامه هفتم ما هست به تاریخ 16 بهمن 91 که درباره سیاره مریخ صحبت کردیم با آقای کاظم کوکرم، دوست خوبم، و مفصل درباره سیاره مریخ صحبت کردیم. 16 بهمن هفته بعدش 23 بهمن 91 و 23 بهمن 91 برنامه هشتم ما با دوست خوب و عزیزم آقای مهندس آریا صبوری درباره کاوش هایی که در مریخ صورت گرفته، مخصوصا کاوش های روباتیک صحبت کردیم که
اون برنامه چون به هر حال انقدر کاوش شده اونجا که مفصل یک برنامه رو میطلبید و در این پکیج دو برنامه شما میتونید اطلاعات زیادی رو درباره سیاره مریخ به دست بیارید. پس شد 16 بهمن 91 و 23 بهمن 91. اگر دلتون میخواد با ما همراه باشید شماره های ما 33914141 33914142 و شماره پیام 3954. آقای دکتر مهدی خاکیان عزیز درباره نجوم در زندگی روزمره صحبت میکنیم. من اینم حالا که تاریخ دوتا گفتم بذارید یه تاریخ سومی هم بگم و اگر دلتون میخواد که بخش اول صحبتهای بنده رو با جناب آقای دکتر خاکیان بشنوید درباره فیزیک و نجوم در زندگی روزمره میتونید به برنامه 49ممون مراجعه بکنید، 16 دی ماه 92، یعنی یک سال بعد از برنامه کاظم کوکرم و مریخ، که اون برنامه رو میتونید دانلود بکنید از وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir و مفصل صحبت‌های آقای دکتر رو بشنوید و استفاده بکنید. آقای دکتر، داشتیم درباره منظومه شمسی صحبت می‌کردیم.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کردم که
می‌فهمید.
حالا اونهایی که در زندگی ما نقش بیشتری دارن به ترتیب میشه گفت زمین، خورشید، ماه و مشتری هست. تأثیر مشتری خیلی زیاد نیست به خاطر اینکه مقدار جرم مشتری چیزی در حدود 1/1000 جرم خورشید هست، ولی همین این باعث شده که تأثیرات گرانشی روی زمین ایجاد بکنه و یکی از همین چیزهایی که ما توی این دو سه هفته اخیر باهاش روبرو بودیم مسئله لحظه تحویل سال هست که خود گرانش مشتری روی لحظه تحویل سال هم تأثیر میذاره. برای محاسبه لحظه تحویل سال حتما لازم هست که اثرات مشتری هم لحاظ بشه.
درست.
اون جرمی که از این چهارتا، حالا جرمای دیگه هم هست تو منظومه شمسی که تقریبا تأثیری ندارن روی زمین، گهگاه ممکنه سیارک ها یا ذرات بسیار ریزی که توی منظومه وجود دارن اینا به زمین برخورد کنن که اونا خیلی چیز عجیب غریبی نیست. معمولا ما هر شب شهاب ها رو میبینیم که اینا ذرات خیلی کوچیکی هن که در اصل دارن به سطح زمین برخورد میکنن و این چیزی رو که من جلسه قبل هم گفتم اینه که این گرد و غباری که ما داریم میبینیم اینا چیزی نیست جز سوخته همین این ذراتی که به جو برخورد میکنن و به سطح زمین میرسن. بعدی که تأثیر قابل توجهی روی زمین داره مسئله ماه هست که تأثیر جدیش بحث جزرومت هست. افرادی که کنار آبهای آزاد هستن دقیقا هر روزه با این موضوع دارن زندگی میکنن. تقریبا هر 6 ساعت فاصله بین یه جزر تا مد بعدی یا حدود 13-12 و 48 ساعت و 48 دقیقه
فاصله دو تا مد
یا دو تا جزر هست. بعد
سینوسیه
بعد
دیگه.
بله دقیقا. بعد خود این موضوع جزر و مد باز اصطلاحاً مهکشن داریم، کهکشن داریم، جایی که جزر و مد خیلی شدیده یا ضعیفه که برمیگرده به ابتدای ماه یا تربیع ها یا که در ابتدای ماه و در ماه کامل جزر و مد بیشترین مقدار هست و در تربیع ها یعنی در هفتم و 21 ماه جزر و مد کمترین مقداره که اصطلاحاً بهش کهکشن میگن.
چرا در ماه کامل بیشترین جزر و مد داریم؟
به خاطر اینکه خورشید، زمین و ماه در یک امتداد قرار میگیرن و تأثیر جزر و مدی ماه با خورشید با هم تقویت میشه. بعد وقتی که حتی وقتی ماه کامل هم میشه باز این اتفاق میفته، ولی وقتی که توی تربیع هست اون وقت زاویه بین خورشید زمین با زمین ماه تقریبا قائمه میشه چه هفتم چه 21م، بعد اینا اثر جذب مادی هم دیگه رو کم
میکنن در واقع خونسا.
ولی خورشید این توانایی رو نداره که اثر جذب مادی ماه رو از بین ببره، برای همین اثر جذب مادی توی تربیه ها کمتر است.
پس وقتی ماه به حضیض مدارش میرسه یا به اوج مدارش میرسه
خیلی تأثیر زیادی نداره، به خاطر اینکه خروج از مرکز ماه به دور زمین اونقدر زیاد نیست که تأثیر قابل توجهی در این موضوع،
یعنی مدار نسبتاً دایره‌ایه، نزدیک به دایره،
نزدیک به دایره است. عمده چیزها، مدارهایی که ما توی منظومه شمسیمون داریم به جز مدار پلوتو که البته کشیده است، بقیه یا مدارهای چیز هم خیلی خیلی کشیدن دنبال دارها که تقریبا خروج از مرکزشون نزدیک به یکه، ولی اونا تأثیر زیادی توی زندگی ماها ندارن. تنها تأثیرشون اینه که وقتی که میان دنبالشون رو به جا میذارن، وقتی که زمین از اون منطقه رد میشه در اون زمان بارش های شهابی اتفاق میفته که ما میتونیم بارش های شهابی رو ببینیم.
از آقای دکتر، دنباله دارها ممکنه یه تأثیر خیلی سنگین هم بر زندگی ما بذارن، اونم وقتی که احتمال به هر حال برخوردشون با زمین باشه.
اون هم احتمالش خیلی کمه، ولی معمولا دنباله دارها اجرام سنگینی نیستن، به همین دلیل وقتی که به اینجا میرسن مقدار نیرویی که به زمین وارد میشه ناشی از این ضربه مقدار قابل توجهی نیست.
درست.
اگر احیانا بخوایم نگران این موضوع باشیم، باید نگران برخورد سیارک ها باشیم.
درست. بعد
نکته بعدی که تأثیر چیز رو خیلی خیلی ماه رو خیلی خیلی زیاد میکنه روی زندگی ما، من یه مثالی براتون بزنم. شما اگر نگاه بکنید بند بازا وقتی که روی بند راه میرن، معمولا یه میله خیلی بلندی دستشون میگیرن که این میله در اصل باعث پایداری حرکتشون میشه، معنی اگر که یه ذره برن این برتر یا به این برتر دوباره بر میگردن به تعادل قبلیشون. بعد اگر این میله دستش، یا مثال ساده ترش اینه که خیلی وقتا ما به طور غریزی و بدون اینکه خودمون این موضوع رو بفهمیم، وقتی از یه لبه‌ای می‌خوایم رد بشیم دستامون رو باز می‌کنیم و رد میشیم، این دقیقاً همین موضوعه و این باعث میشه که اصطلاحاً مومان اینرسی دورانی بدنمون زیاد بشه و با یه مقدار گشت‌آوری که به بدنمون وارد میشه مقدار تغییر سرعت زاویه‌ای کمی برامون ایجاد بشه، برای همین به راحتی بتونیم از اون منطقه یا اصطلاحاً راحت تر بتونیم عبور بکنیم. یه مثال دیگه‌اش رو من از همین نمونه بزنم بگم خدمتتون. توی چیز جیمناستیک، اگر کسایی که بار فیکس کار میکنن، اون لحظه‌ای که میخوان بپرن اگر باز بارو بزنن دو بارو میزنن، ولی اگر که بسته بارو بزنن میتونن سه بارو بسته هم بزنن. دلیلش همینه که شما یه مقدار گشتاور میدید، حالا اگر مومان اینرسی دورانتون کم باشه با اون گشتاور ثابت میتونید سه دور بزنید. و
اگر روی یخ هم کسایی که دور میزنن
دقیقاً اونها هم اگر دقت بکنید وقتی که دستاشون رو میبندن سرعت زاویه‌شون بسیار زیاد میشه. این دقیقاً تأثیر ماه هست روی زمین. ماه تقریباً چیزی رفتاری رو داره شبیه و همون رفتار اون میلهه که باعث میشه مومان اینرسی دورانی مجموعه زمین ماه بسیار زیاد بشه. بعد این مومان اینرسی باعث میشه که نیروهایی که از خارج وارد میشه، حالا هر نیرویی که بتونه به زمین گشتاور ایجاد بکنه، این نیروها اجازه نمیده که زمین از حالت تعادل خودش خیلی تغییرات جدی داشته باشه، که این در پایداری زمین در این حدود 5 میلیارد سال گذشته تأثیر بسیار بسیار جدی داشته. اگر که چیز بکنیم، شاید میشه گفت که مهمترین اثرات ماه این دوتا اثری هست که من خدمتتون عرض کردم. باز البته ممکنه چیزای دیگه هم باشه، ولی در این حد تأثیرشون چیز نیست. مسئله جذب اومد یه اثر دیگه هم روی زمین داره و اون هم اینه که ما زمینمون تقریبا هر یه روز داره یه دور دور خودش میچرخه، در حالی که ماه تقریبا 27.5 روز داره یه دور دور زمین میچرخه. بعد اگر که شما چیز رو نگاه بکنید، آب اطراف زمین همیشه به سمت ماه دوست داره که کشیده بشه.
بله.
برای همین شما یه آب تقریبا ثابتی که به سمت ماه تمایل داره رو دارید و زمینی که با سرعت 27 برابر زیرش داره میچرخه و این اصطکاک زیادی بین آب سطح دریا و کف سطح دریا یا لایه های مختلف آب ایجاد میکنه که این اصطکاک باعث میشه که سرعت زاویه‌ای زمین به مرور کم بشه و روز ما به مرور طولانی تر بشه. این اتفاق تا زمانی رو خواهد داد که سرعت زاویه‌ای زمین به دور خودش با سرعت زاویه‌ای ماه به دور زمین یکی بشه که اصطلاحاً این روش میگن اثر همزمان شدن دوتا جسم. الان این اتفاق برای ماه افتاده، یعنی شما اگر به ماه نگاه بکنید میبینید که همواره شما یک روی ماه رو فقط میبینید. دلیلش اینه که اثر جذر و مادی زمین روی ماه انقدر زیاد بوده که ماه با زمین همزمان شده، ولی
یعنی
قفل شدگی گرانشی داره. الان ماه این کار رو داره با زمین میکنه، ولی به دلیل اینکه زمین خیلی بزرگتر از ماه هست هنوز زورش نرسیده که کاملا این قفل شدگی رو ایجاد بکنه، ولی ما به مرور داره روزهامون بلندتر میشه. این بلندتر شدن هم بسیار بسیار ناچیزه از مرتبه، فکر میکنم چیزی که الان تو ذهنمه، در هر قرن کمتر از هزارم ثانیه تغییر طول روز داریم، ولی به هر حال این اتفاق در آینده های بسیار دور رو خواهد داد که زمین و ماه با هم قفل خواهند شد.
بعد من معذرت میخوام، یه حالا در راستای همین صحبت هایی که شد، من این سوال رو میبینم که جا داره حالا حتما باکس جداگانه رو بهش اختصاص میدیم. سوال آقای فارابی عزیز که پرسیدن که سلامت باشین، لطف دارن حالا درباره برنامه لطف داشتن و تبریک گفتن، سال نو رو گفتن، انشالله همیشه چراغ علم و آگاهیتون روشن باشه. صادق جان لطفاً آنه ببخشید، فرمودن که آیا جریانات خارج از زمین بر طول عمر و قد انسان‌ها اثری داره یا نداره؟ حالا ما این کشندو که راجع به این صحبت کردیم، اینا میتونه بر طول عمر و قد انسان هم اثر داشته باشه؟ یعنی آقای فارابی عزیز
نمیدونم. اینو نمیدونم، فقط چیزی رو که میدونم اینه که ببینید، ما معمولا یه سری دی ان ای توی بدنمون داریم، این دی ان ای به راحتی شکسته نمیشن، انرژی های خیلی زیادی میخواد که توی پرتوهای ایکس گاما این اتفاق میفته، چون اونا انرژی های قابل توجهی دارن.
بله.
یکی از چیزهایی که میتونه روی شکستن دی ان ای ها تأثیر بذاره بحث پرتوهای کیهانی هست.
درست.
پرتوهای کیهانی هم ذراتی هستن که از بعضی هاشون از سمت خورشید، بعضی هاشون از سمت ستاره های دیگه به ما میرسن. بعد اونها انقدر انرژیشون زیاد هست که وقتی به بدن ما برخورد میکنن، این توانایی رو داشته باشن که دی ان ای ها رو ما رو بشکنن و باعث اصطلاحاً جهش های ژنتیکی بشن. اون فکر میکنم، و اگه مثلا شما نگاه بکنید میبینید که اگر پرتوهای کیهانی عاملی که میتونه جلوشون رو بگیره، مسئله اول میدان مغناطیسی زمینه که پرتوهای کیهانی کم انرژی رو پراکنده میکنه و همه رو میبره به سمت قطب شمال و قطب جنوب که اصطلاحاً شفق قطبی خواهد داشت. بعد اونهایی که پر انرژی هستن و اصطلاحاً زور
میدان مغناطیسی
بهشون نمیرسه، وارد جو میشن و توی جو پراکنده میشن و عملا خورد میشن. یه ذره پر انرژی تعداد زیادی ذره کم انرژی یا بهمن ذرات تولید میکنه و مقدار ذراتی که به سطح زمین میرسه خیلی خیلی کم میشه. حالا هر چقدر ضخامت جو شما کمتر باشه، اثر پرتوهای کیهانی بیشتره. به همین دلیل هم آزمایشگاه های پرتوهای کیهانی رو معمولا در ارتفاعات خیلی بالا قرار میدن، بخاطر اینکه ضخامت جو کمتره. مثلا توی تبت چین دو تا تا اونجا که من میدونم یه آزمایشگاه آرگو هست مال چین و ایتالیا و یه آزمایشگاه دیگه هست به اسم تیبت که اون تیبت مال ژاپن و چین هست و آزمایشگاه دیگه مثلا توی چاکالتایا سمت بولیوی هست مال ژاپن، تو ارتفاع 5500 متر مرتفع ترین آزمایشگاه است و این آزمایشگاه ها رو اساسا تو ارتفاع بالا میذارن بخاطر اینکه پرتوهای کرانی برسن. بعد اگر که مثلا شما به آدمای تبت نگاه بکنید اصلا نوعشون با بقیه فرق میکنه، دلیلش همین پرتوهای کیهانی و جهش های ژنتیکی متفاوتی که با بقیه آدما دارن. این عامل میتونه تاثیر بذاره روی این موضوع، ولی اینکه عواملی مثل حالا ماه، خورشید، من اینا رو نمیدونم واسه
چی. البته یه عاملی، حالا چون داریم به کار بحث حالا نجومی صحبت میکنیم و اینکه در برنامه‌ای که داشتیم با حضور آقای مهندس شهرام یزدان فنا درباره موجودات فضایی صحبت کردیم، یا برنامه‌ای که با سرکار خانم نیلوفر فشنگساز داشتیم درباره اخترزیست شناسی یا آسترو بیولوژی بله، عرضم به خدمتتون که فقط خب این نکته هستش که گرانشی که حالا چون به هر حال به نجوم مربوطه، گرانش سیاره زمین روی قد ما تاثیرگذار هستش. یعنی اگر ما موجودی بودیم که مثلا روی مریخ به دنیا می اومدیم، حالا میشد شرایط با توجه به جاذبه کمتر اونجا، گرانش کمتر سیاره مریخ، احتمالاً ما بدن ما باز مقاومت کمتری داشت و احتمالاً قد بلندتر می شدیم، یا برعکسش در سیاره پرگرانشتر. ادامه صبح من معذرت میخوام، وسط صحبتاتونم سوالو مطرح کردم.
خواهش من در این مورد متاسفان چیزی نمیدونم، حالا اگر احیانا دوستان دیگه چیز باشن میتونن تو این زمینه، احتمالاً افرادی که تخصص بیشتری تو این زمینه دارن.
برنامه آقای مهندس یزدان پناه درباره این که یک موجود فضایی چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه، برنامه‌ای که بسیار پر طرفدار شد به خاطر ورود حالا متفاوت آقای مهندس یزدان پناه، میتونید اون برنامه رو گوش بکنید، دانلود بکنید، در سایت گوش بکنید و به هر حال توضیحاتی که ایشون دادن رو بشنوید. متشکرم آقای دکتر.
من عرض می‌کنم که خورشید باز جرمیه که بعد از این شاید مهمترین جرم بجز خود زمین خورشید هست، که انرژی ما از خورشید تامین میشه، از طرفی ما به دور خورشید داریم میگردیم و گرانش خورشید در اصل ما رو توی قسمتی از فضای کهکشانی حفظ کرده. اگه من بخوام جد بکنم، ما معمولا سرعت‌های خیلی زیاد برامون از مرتبه نهایت 100 کیلومتر بر ساعت و 200 کیلومتر بر ساعت که اگه بخوایم به متر بر ثانیه تبدیلش بکنیم، تقسیم بر 3.6 بکنیم میشه، یعنی مثلا 30 متر بر ثانیه. خب در حالی که سرعت ما به دور خورشید حدود 30,000 متر بر ثانیه است، یعنی 1000 برابر 100 کیلومتر بر ثانیه بر ساعت. بعد اگر که شما یه خورده برید بالاتر، از بیرون از کهکشان به خورشید نگاه بکنید، خورشید تقریبا با سرعت 200 کیلومتر بر ثانیه، یعنی تقریبا حدود 6 برابر سرعت زمین به دور خورشید، داره دور کهکشان میچرخه. برای همین شما این نگاه بکنید، میبینید که خورشید یک جسمی هست که داره با سرعت 200 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه و ما رو به دنبال خودش میکشونه، مثل بچه های مرغ یا مرغابی که کنار آب داره حرکت میکنه و اون رو دنبالش دارن میرن. ما واقعا داریم یه همچین رفتاری رو باهاش زندگی میکنیم. بعد از موارد دیگه، خب چیزی که خیلی برای ما اهمیت داره، مدار گردشی زمین به دور خورشید هست که یه مدار تقریبا با دقت خیلی خوبی دایره است. خروج از مرکز زمین به دور خورشید حدود 0.067، یعنی کمتر از 2% ما خروج از مرکز داریم.
درست.
که یه مقداری فاصله زمین تا خورشید رو کم و زیاد میکنه. این مقدار اصلا اونقدری نیست که توی گرمای زمین تأثیری بذاره. عاملی که باعث گرم و سرد شدن یا تغییر فصول در زمین میشه عامل انحراف محور زمینه که حدود 23.5 درجه با این خط محور دوران با خط عمود بر صفحه دوران زمین به دور خورشید داره. بعد ولی این مقدار خروج از مرکز کوچیک که حدود 1.6 و 1.7 درصد هست روی طول تابستون و زمستون ما تأثیر داره. یعنی ما دو تا نقطه اعتدال داریم، اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی، که نقاط اعتدال هم نقاطی هستن که دقیقاً طول شب و روز برای تمام نقاط زمین یکسان هست و 12 ساعته. بعد بین اعتدال بهاری تا پاییز رو اصطلاحاً ما بهش میگیم نیمه اول سال که 186 روزه و بین اعتدال پاییزی تا اعتدال بهاری رو بهش میگیم نیمه دوم ما سال، بعد 179 روزه. این 7 روز تفاوت دقیقاً به خاطر اثر همین این خروج از مرکز کوچیک زمین به دور خورشید هست. دیگه خب حالا تاثیرهای خورشید رو بخوایم بگیم بی نهایته، یعنی به اندازه عمق همه پدیده هایی که روی زمین داره اتفاق میفته واقعا تاثیر خورشید هست. یکی از موارد خود بحث انحراف محور زمین و تغییر فصول هست که ما میبینیم وقتی که توی نیمه اول سال میرسیم در نیمکره شمالی تابستون رو ما سپری میکنیم، طول روزها بلندتره، تابش عمودی تره، به همین دلیل ما روزهای گرمتری رو خواهیم داشت و هر چقدر شما به عرضهای جغرافیایی بالاتر برید میبینید که طول روز در طول تابستان بلندتر میشه. افرادی که تجربه حالا رفتن به عرضهای جغرافیایی بالاتر، مثلا شهرهایی مثل هامبورگ آلمان یا شهرهای خیلی حالا اگر از یه حدی بالاتر بریم شما میبینید که اصلا دیگه روز کاملا کامل خواهد شد، یعنی در طول یک روز خورشید اصلا زیر افق نمیره، خورشید از یه گوشه در میاد هی دور آسمون میچرخه یه مدتی هست، بعد آروم آروم خورخود میاد پایین تا دوباره بره زیر افق و حالا اون شب و روزش تکرار میشه. از بعد از یه مدتی یک شب کامل خواهند داشت و مسائلی از این دست که اینها میشه گفت که تأثیر خورشید یا شاید ترکیب تأثیر خورشید و محور دوران زمین هست. و حالا عوارض دیگه‌ای که حالا بحث زمین شناسی خیلی جدیه، تأثیر خورشید روی زمین شناسی و مسائلی حالا
بله
اشتهاد میکنم که ادامهش رو من با جزئیات بیشتر
یه سر بریم اتاق فرمان برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. همچنان که در خبرهای نجومی سرکار خانم ساناز مصطفی‌زاده گفتند که آقای بابک امین تفرشی عکاس نجومی و منجم آماتور و مدرس نجوم پرآوازه کشورمون برای عکاسی HD از آسمان به شیلی رفته بودند و ما میخواییم اطلاعات بیشتر و دقیقتر رو افتخار داشته باشیم که از خود آقای بابک امین تفرشی بگیریم. جناب آقای امین تفرشی سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام جناب آقای و سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه و همینطور کارشناس محترم.
سلامت باشید. الان من باید بگم شب بخیر آقای امین تفرشی، اونجا شب هستش، چه ساعتی هستش الان؟
الان ساعت 2:30 بعد از ظهر، اما به بدن من شب به حساب نیست، شب کار میکنم.
بله بله، بچه‌ها گفتن که شما مثلا که خواب بودید، من خودم خیلی ناراحت هم شدم که به هر حال مزاحم شما شدیم، ولی خواستیم که به این بهانه صدای شما رو شنیده باشیم و عرضم به خدمت شما اطلاعات دست اول از خود شما گرفته باشیم.
باعث خوشحالی من،
سلامت باشید.
امروز روز آخر برنامه رسمی ماست.
بله،
رصدخانه جنوبی اروپا ایزو این انجام شده، اکاسی ها تقریبا 2 هفته این بود کشید، ولی خب من این رصدخانه آخر نزدیک به 1 هفته بیشتر میمونم چون یه بخش دیگری از پروژه انجام بدم.
بله بله.
در رصدخانه لاسیا که جنوبی ترین جای صحرای آتاکاما است و اولین رصدخانه بوده که ایزو در شیلی ساخته.
بله.
در واقع پیشگام پارانال در لاسیا است. امروز هم رصدخانه لاسیا یکی از مهمترین رصدخانه های جهانه، به خصوص برای جستجوی سیارات فراخورشیدی، تلسکوپ
بود
سمونی متری که دارن، ابزار خاصی داری به نام هارکس معروفه و این تلسکوپ رو به مهم تلسکوپ جستجوی سیارات فراخورشیدی تبدیل کرده. ولی رصدخانه جای تلسکوپ خیلی بزرگ نیست، البته در مقیاس تلسکوپ هایی که ما در منطقه خاورمیانه داریم 3.5 متری کماکان بزرگترین تلسکوپه، ولی
بله بله.
در مقیاس تلسکوپ های روز جهان، مثلا سایت اولی که ما عکاسی کردیم سرو پارانال در صحرای آتاکاما،
بله.
تلسکوپ های 8 متری داره، جزو مهمترین تلسکوپ های جهان امروز به حساب میان، به نام BLT یا ویل دارسکوپ
تلسکوپ.
یک جایی از 4 تلسکوپ 8 متری و چند تلسکوپ کوچکتری که با هم میتونن به صورت تداخل سنجی کار بکنن و میشه گفت مثلا 3 یا 4 تلسکوپ مهم جهان امروز به حساب میاد، در کنار تلسکوپ فضایی هابل، تلسکوپ های کک در موناکی.
درسته. بله. الو،
بله بله.
آقای تبریزی صدای منو میشنوید؟ آه بله. یه خود از این برنامه بفرمایید، از برنامه عکاسی که کردین و قرار شد که این عکس‌ها آیا روی اینترنت در اختیار مردم قرار بگیره، در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیره؟
بله. ببینید، هر سازمان بزرگ علمی یک بخشی داره به نام PR یا و توی این بخش کاری که مثلا ناسا معادل اون در اروپا، رصدخانه جنوبی اروپا است، تقریبا مهمترین مرکز نجوم در اروپا، این رصدخانه به اصطلاح سایت هایی داره، خود دفتر اصلیش در جنوب آلمان، اما دفاتر مختلفی توی هم اروپا داره و سایت های رصدیش هم همه در شیلیه.
درسته.
سایت اصلی رصدخانه آلماس که تلسکوپ های رادیویی هن در طول موج میلیمتری و 1.5 میلیمتری رصد میکنن، در 5000 متری تلسکوپ های VLT هم در پارانال، یعنی سایت اصلی رصد جنوبی اروپا، و لاسیا که الان من دارم با شما صحبت میکنم،
بله.
سایت اول این رصدخانه است و بزرگترین اون هست. این رصدخانه مثل بقیه سازمان های علمی یک بخش روابط عمومی داره که من با اون بخش همکار هستم از سال 2008 و از حدود سال 2010 به تو جزو سفیران عکاسی رصدخانه جنوبی اروپا شدم و این سفیران اینه که از این سایت ها عکس هایی میگیرن، هم برای فعالیت های مثل پرس ریلیز، اخباری که دانشمندان میفرستن از فعالیت هاشون برای رسانه ها استفاده میشه، هم برای نمایشگاه استفاده میشه، برای وبسایت ایزو و انواع و اقسام کارهایی که در ارتباط با ترویج نجوم هست و کمک میکنه به معرفی تحقیقاتی منجمان در این رصدخانه انجام میدن. کاری که ما میکنیم اینه که عکس‌ها با این هدف باید بگیریم، یعنی مشخصا هماهنگ باشه با برخی از سازه‌ترین فعالیت‌هایی که اخترشناسان دارن اینجا انجام میدن تا اونا بتونن از اینها برای معرفی کارهاشون استفاده بکنن. از طرف دیگه هم عکس‌های عمومی هست که در شب از سایت های رصدخانه ها گرفته میشه، چه از داخل تلسکوپ ها چه از بیرون. چالش هایی داره، مثلا مشکل ترین کار ما در این سفر که البته دومین سفر من هست برای ایزو، اولی سال 2011 بود، مشکل ترینش آلما بود خب بدون شک، چون آلما در ارتفاع بیش از 5000 متری قرار گرفته و منطقه بسیار هوای شفافی داره. این سبب اکسیژن کم میشه، مثلا تقریبا معادل یک سایت عادی در ارتفاع حدود 6500 متری. و این کمبود میزان اکسیژن و رسیدن از کمپ پایینی که حدود 1000 فاصله داره و ارتفاع 3000 متره یه شوک وارد میکنه.
درست
همین علت هست که موارد امنیتی خیلی زیادی رو برای ایمنی بدن اینجا درست میکنن که کسی مشکل پیدا نکنه، چون موارد حاد بوده از افراد کردن.
اتفاقا
خصوص برای ما که
بله میخواستم بگم با توجه به اینکه خیلی از شنوندگای ما از دوستان علاقمندان به نجوم هستند، از علاقمندان پر و پا قرص نجوم که کار عکاسی نجومی هم میکنن، من درباره همین تجربه میخواستم بیشتر صحبت بکنید. عکاسی در ارتفاع 5000 متری، خود عکاسیش هم به هر حال به نظر من یه خورده مشکلات زیادی براتون داشته احتمالاً، درسته؟
البته خب من در این ارتفاع عکاسی کردم قبلاً در خود ایران دامنه‌های دماوند، اما اینجا مسئله‌اش همونطوری گفتم اینه که
کمبود اکسیژن
شفاف. این اکسیژنی که در اونجا هست معادل 6000 متری در جاهای عادیه.
بله
این ارتفاع باز هم بالاتر شما احساس می‌کنید و اون موقع که ناچار میشه حتی از کپسول استفاده کنید. قبلش تست کامل قلبی و خون از شما می‌گیرن تا مطمئن بشن بالا مشکلی ندارید. حالا اینکه خب ماشین در اختیار هست، اگر مورد خاصی پیش منتقل بشه فرد به پایین و به نظر بیمارستان، اما من خوشبختانه مشکلی با ارتفاع ندارم. برای همین اینطوری هم سر مدتی که اونجا بودیم از کپسول استفاده نکردم. در واقع کپسول اکسیژن رو برای دوپینگ رصدی استفاده میکردم. خیلی اتفاق جالبیه، چون همه فکر وقتی که یکی به ارتفاعات میره از دیگه ستاره میبینه که با مکه، یعنی در اصل اینکه نیست، شما بالای ارتفاع 3000 متر همینجوری کم میشه میزان بیناییتون، چون اکسیژن کم میشه. میرید مثلا به ارتفاع 5000 متر، اولین چیزی که احساس میکنید که چقدر آسمون کم ستاره شده. علتش هم اینه که شما نمیبینید اون میزان ستاره ای باید چشم غیر مسیر ببین. ولی به محض اینکه کپسول اکسیژن استفاده میکنید یه دو سه دقیقه بعد میبینید آسمان پرستاره شد دوباره. بریم روی جالبی.
درسته، این از اون تکنیک هایی که شما این تکنیک هایی که شما قبلا دربارش صحبت میکردین سر کلاس ها، که حالا بعضیا از عینک های جوشکاری استفاده میکنن و از ماسک اکسیژن و اینا، به هر حال اینجا میبینیم که به کارتون اومده این تکنیک ها.
بله، برای خب دوستان دیگه من حتی بوده، یکی دیگه دوستان تمام مدت گازین استفاده میکرد. هر کسی به بدنش وابسته که تو چه ممکن ارتفاع زده بشه یا دوچار کم بوده اکسیژن جدی بشه.
بله.
ما هر یک ساعت تست میکردیم این موضوع رو. در حال آلما مهمترین سایت های تحقیقاتی نجوم در دنیا هست.
بله.
علتش هم اینه که در این طول موج قبلا اخترشناسان تجربه خیلی کمی داشتن، یعنی تلسکوپ های میلیمتری و زیر میلیمتری، یعنی از این طول موقع نزدیک به رادیویی داریم صحبت میکنیم. این تلسکوپ ها کوچک بودن،
بله.
تلسکوپ دستی بود، اما اینجا 66 تا تلسکوپ با هم کار میکنن و یک آرای پیکر رو ساختن بیش رادیویی عظیم داره چنکی به کار میکنه.
درسته.
به هر کدومشون 12 مترن. اینا با حیرت زده وقتی که در کنترل این 66 تا رو با هم جابجا میکنن و با قطعهای میلیمتری این دیش ها به یک سمت جانبه، بعد یه روز یا قطعهایی که چون میدونید این طول به طول شب و روز نهاریم، تمام ساعت ها از اینها استفاده میشه. حتی یه میزان جزئی هم ابر باشه کماکان کار میکنن.
درسته،
نیازی نیست که از منشأ باشه، اما توی ساعت خاصی تلسکوپ ها جا به جا میکنن که خود اون هم خیلی حیرت انگیزه، یعنی وسیله‌ای که باید اینا جا به جا کنه. و این چیپان این تاب های رادیویی هر دو سه جا به جا میشه بسته به موضوع. مثلا اگر رصد میدش خیلی کوچک باشه میان این کپا رو از هم دور میکنن وقت در واقع بشخاب فرضی رو بزرگ میکنن.
درسته.
اگر جرم کم نوره در این طول موج و ابعادش بزرگ، اون موقع اینا رو جمع میکنن، گوشه میسازن و جابجایی اینها، اصلا مدیریت این سایت به نظرم حیرت انگیزه.
مطمئنا
چطور تمام این کارها و امنیت کد کارگر دانشمندانی که هستن و مهندسان با مونده است برای در ایران به مشکلات مدیریتی ما معمولا روبرو هست.
بله.
سیستمی رو دیدنش و تجربه کردنش خیلی آموزنده.
بله.
در پارانال هم چون ببینیم پای زیادی نداره، بوده 2400 متر، اما بخاطر این تنکلپای رو اونجاست.
بله.
دقت بسیار خاصی رو در مدیریت کنم، به خصوص که مدیریتش دست آلمانی هاست و دیگه خوش زبان زدن.
بله مطمئنا.
در جزئیات و نزدیک به پارانال من یه سال دیدم، در واقع جزء وظایف من بود، بقیه گروه در اونجا موندن، به نام آرمازونه کودمت، که این محل بزرگ جهان در دهه آینده است و خیلی تجربه خاصی بود، چون شما الان کوه بیستانی هستید، یعنی برهوت فقط قلد سنگ، اما تصور کنید بعد کمتر از 7-8 سال دیگه بزرگترین تلسکوپ جهان در اینجا ساخته میشه. اینجا خود دریافت میکنه یک گام بزرگ در علم خواهد بود، چون این تلسکوپ بوده چه دهانش
درسته،
یعنی تقریبا به اندازه طول یک زمین بسکتبال. تلسکوپ الان حدود 10 متره، یعنی 4 برابر بزرگتر میشه. این تلسکوپ ساختش کم کم داره شروع در اواخر بهار بالای کوه رو منفجر کنن تا سطحی ساخت بشه. حالا ما در حالی مرحله تلسکوپ EELT هستیم، تلسکوپ اروپایی.
درست.
های با اختلاف یکی افتتاح چند که مثل تلسکوپ ایلی جلان که در کوهی هست که تقوی من از محل دارم به نام کامپانه هست، اونم در شیلی که کار آمریکایی هست، و یک تلسکوپ دیگه هم هست که یک برنامه یکی مشتری بین آمریکا و کانادا، همه رقابت هم نجوی ولی بزرگ.
خیلی متشکرم آقای تفرشی، من خیلی دلم میخواست که بیشتر بتونیم با شما صحبت بکنیم و سوالهای خیلی زیادی هم داشتم، ولی از یه طرف ما مزاحم خواب شما شدیم و از طرف دیگه هم صدای خوب نمیرسه به ما. من میخوام از همینجا خواهش بکنم از شما که ایشالا در یک فرصت دیگه ما بتونیم مفصلتر در خدمتتون باشیم و بیشتر درباره این تجربه صحبت بکنیم، و تشکر کنم از شما که افتخار دادید و با ما هم صحبت شدید.
خواهش میکنم، خواهش من بایدو من بود و شب خوش.
سلامت باشین، متشکرم و شب شما به خیر خوش باشه انشالله. شنوندگان عزیز، شما صحبت بنده رو شنیدید با آقای بابک امین تفرشی، منجم، عکاس نجومی و مدرس نجوم که از شیلی با ما همراه بودن و صداشون رو زنده و مستقیم شنیدید.
من یه مدل خیلی نزدیک به ذهن از منظومه شمسی عرض بکنم خدمتتون.
بله.
منظومه شمسی از 8 تا سیاره و خورشید و تعداد بسیار زیادی سیارک تشکیل شده. تعریفی جدیدن از سیاره میکنن اینه که جرمی باشه که به دور خورشید بگرده و در مسیر حرکت سیاره جرم قابل توجهی وجود نداشته باشه. به همین دلیل بود که پلوتو رو از
این جاروب کنه فضای اطرافش،
یعنی دقیقاً فضای اطرافش رو کاملا جارو بکنه. اگر که این کارو کرد، این اصطلاحاً بهش میگن سیاره و پلوتو به این دلیل رد شد و دیگه توی این مجموعه قرار نگرفت. حالا سیارک های ما نزدیکترینشون هست تیره، بعد ناهید، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، که اگه اینها رو بخوایم من یه مقیاسی ازشون بگم خدمتتون، من یه مقیاس ساده بخوام بگم، فرض کنید فاصله زمین تا خورشید 1 متر باشه. خب تیر در 40 سانتی متریه، ناهید در 70 سانتی متریه، زمین در 1 متریه، مریخ حدود 180 سانتی متریه، حدوداً 2 متر، مشتری 52 متره،
یعنی یهو یه چیزی حدود 3 متر
یک دفعه
فاصله میفته، که البته کمربند سیاره‌ای اونجا،
کمربند سیاره این وسط هست، که اصلا علت این که اونجا کمربند سیاره‌ای به وجود اومده میدان گرانش زیاد مشتری هست. یعنی مشتری اجازه نمیده که در اونجا یک سیاره تشکیل بشه، به خاطر اینکه نیروی گرانش مخالف با خورشید اونجا ایجاد میکنه و اجازه نمیده که اینا بتونن به راحتی کنار هم دیگه قرار بگیرن. بعد ولی همینطوری که شما فرمودید، یعنی 40 سانت 70 سانت 1 متر نزدیک کمتر از 2 متر، بعد یک دفعه میشه 5.2 متر، بعد بعدیش میشه 10 متر، بعدیش میشه 20 متر، بعدیش میشه 40 متر.
یعنی نپتون 40 متر از
تقریبا نپتون
خورشیدی که
40 واحد نجومی،
40 واحد نجومی،
حالا با مقیاس ما حدود 40 متر از این خورشید فرضی دور هست. و همین دلیل شما میبینید که سیارات در نزدیکی خورشید بسیار بسیار به هم نزدیکن، در حالی که در فواصل دورتر سیارات خیلی از همدیگه فاصله دارن. اصطلاحاً این سیارات چارتای اول رو بهش میگن سیارات داخلی، اونها رو میگن سیارات خارجی. بعد تفاوت دیگه‌ای که بین این دو دسته وجود داره اینه که سیارات داخلی خیلی کوچیکن، اندازه‌های کوچیکی دارن. بزرگترین سیارات داخلی زمین هست، از مریخ هم بزرگتره. اون دو تای دیگه هم سیارات کوچیکی هستن، ولی سیارات بیرونی سیارات خیلی بزرگیان. یعنی اگر جرم مشتری رو بخوایم ببینیم، تقریبا 317 برابر جرم زمین هست، جرم زحل حدود 95 برابر، جرم اورانوس 15 برابر و جرم نپتون اگه اشتباه نکنم حدود 20 17 18 برابر جرم زمین هست. و اینها رو الان من اگه دقیق یادم نیست، دانشجوی کارشناسی بودم، من یه مقاله‌ای رو ترجمه کردم برای مجله نجوم به اسم کوتوله‌های سنگی و قول‌های گازی، که فکر می‌کنم تو شماره‌های 6 و 7 مجله نجوم
20 سال پیش
لو
دادید.
آره، احتمالاً بچه‌ها بتونن اونو پیدا کنن. خیلی مقایسه های خیلی جالبی بین سیارات داخلی و خارجی وجود داره. یکی از مقایسه هایی که خیلی جدی هست مسئله چگالی این هاست. یعنی معمولا سیارات داخلی بیشتر از عناصر سنگین تر مثل سیلیسیوم که هم خاک خودمونه، آهن و مواردی از این دست هستن، و سیارات خارجی عمدتا جنس گازی هن و هیدروژن مقدار قابل توجهی از این سیارات رو تشکیل میده.
ببخشید، مقایسه فرمودید نسبت جرم مشتری رو با جرم زمین، چگالی اینها رو اگر بخوام
همین مقایسه کنم خدمتتون، که چگالی های سیارات داخلی حدوداً 5، یعنی 5 برابر آب یا 5 گرم بر سانتی متر مربع، بعد مکعب. چگالی سیارات خارجی حدود یکه، یعنی مشتری حدود، اگه اشتباه نکنم چیز دقیقه یادم نیست، ولی 1.2 دهم برابر آبه. چگالی زحل 0.7 دهم آبه، یعنی اگه زحل بنزیم تو اقیانوس میاد بالا. بعد نپتون و پلوتو هم تقریبا تو همین،
نپتون و اورانوس،
اورانوس و نپتون هم تو همین حدود هستن که
چه پلوتو صخره ای میشه دوباره. حالا درسته که تو گذاشته شد کنار از
بله
لیست سیارات صخره،
بله، که این باز تفاوت معنیداریه که بین سیارات داخلی و سیارات خارجی وجود داره.
سلام، کتابی که این هفته معرفی میکنم از زوروان تا مهبانی نام دارد که نوشته رضا منصوری است. کیهانشناسی نوین کمابیش دستاورد 50 سال گذشته بشر است. اکنون از تطورات اسطوره‌ای خودمان مانند زوروان و از کیهانشناسی ارسطویی و ابوریحان بسیار فاصله گرفته‌ایم. این فاصله فقط در حجم اطلاعات نیست، بلکه در چگونگی بینش ما از طبیعت است. چنین بینش مدرنی نسبت به تفکر ارسطویی و ابوریحانی مفاهیم ما را کامل‌تر کرده، به طوری که ما همکنون نه تنها از سیاه‌چاله‌ها، افق کیهان و زمان آفرینش هستی صحبت می‌کنیم، بلکه حتی درباره عالم‌هایی صحبت می‌کنیم که در خارج از عالم ما هستند و بی‌شمارند. در حقیقت موضوع این کتاب درباره این دستاوردهای بشر و چگونگی به دست آوردن آنها است. این کتاب که ماهنامه نجوم اون رو آماده کرده با همکاری نشر دیبایه به بهای 12,000 تومان منتشر گردیده است. با سپاس فراوان از توجه شما، آریان سهرابی.
شنوندگان عزیز، حدود یه سرب دیگه‌ای در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه چراغ خاموش و درباره کاربرد نجوم و نجوم در زندگی روزمره صحبت می‌کنیم با جناب آقای دکتر مهدی خاکیان قمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت مدیره انجمن نجوم ایران. از شما هم دعوت می‌کنیم که به بحث ما بپیوندید، مثل آریان سهرابی عزیز که کتاب معرفی کردن. شما هم اگر بخشی رو احساس می‌کنید که جاش خالیه، خودتون به اسم خودتون و با صدای خودتون به برنامه اضافه بفرمایید. سوالی اگر دارید از برنامه، همونطور که دارم میبینم سوالای شما شنوندگان عزیز و مطرح بفرمایید. نظر، پیشنهاد، انتقاد یا اینکه درخواست برنامه یا موضوعی دلتون میخواد رو بفرمایید و از طریق شماره هایی که میگم هم با ما در ارتباط باشید. 3391-41-41 و 3391-41-42 شماره های تلفن. شماره پیام ما 30954. اگر هم دلتون میخواد که به هر حال به تأثیر گذار باشید در ادامه برنامه، نظرتون رو درباره برنامه به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما بفرمایید. من ممنونم از آقا مسعود از اندیشه که نوشتن که خیلی خوشحالن که در سال جدیدم برنامه ما رو میشنون، امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشیم. منم برای شما آرزوی سال خوب دارم در کنار خانواده محترم. نوشتن که ضمناً یک مستند جدید به نام کاسموس با اجرای آقای نیل تایسن در حال پخشه که دانلود کردنش هم خیلی سخت نیستش. البته که حالا ما قبلا هم در این باره صحبت کردیم درباره این مستندی که ظاهرا خیلی مورد توجه قرار گرفته. ادامه مستندی هستش که مرحوم کارل ساگان سالها پیش اینو از به هر حال شبکه سی بی اس فکر میکنم پخش میکرد و کار میکرد، مستندهایی که نجوم رو به زبان ساده برای مردم توضیح میدادن و
آقای نیل تایسون هم که جز دانشمندان و مروجان علم خیلی شناخته شده دنیا هستند، این برنامه کاسموس یا کیهان رو اجرا میکنن و به هر حال شما میتونید، نمیخوام تبلیغ بکنم این کار زشت رو که به هر حال دانلود غیر مجاز از اینترنت، ولی چی بگم، تنها راهیه که احتمالاً شما میتونید که راحت دسترسی پیدا کنید، پس دیگه خودتون میدونید، اونایی که اینترنت پرسرعت دارن میتونم خیلی راحت دیگه دانلود بکنن دیگه. آقا اینو بگیر. اما صحبتمون رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر خاکیان درباره کاربرد و نجوم در زندگی روزمره.
باشه. من آخرین موضوعی که می‌خواستم صحبت بکنم راجبش زمین هست. الان یه موضوعی رو فراموش کرده بودم یادداشت بکنم. قبل از اینکه وارد بحث زمین بشم، خورشید یه تأثیر بسیار جدی روی زمین داره و اون هم دوره 11 ساله فعالیت خورشیدی است که روی سطح خورشید از استوای خورشید تقریبا تا حدود عرضهای به اضافه منهای 35 درجه لکهای خورشیدی ایجاد میشه که این لکها مناطقی هستن که میدانهای مغناطیسی خیلی شدیدی دارن. دمای سطحی خورشید حدود 6000 درجه 5800 خورده ای درجه است، ولی دمای لکها چیزی حدود 4000 درجه است. یعنی اونها هم نقاط بسیار داغی هستن، ولی به دلیل اینکه سطح خورشید خیلی درخشان تره ما اونها رو به صورت لک مشاهده میکنیم. این لکها ابعادشون چیزی از مرتبه ابعاد زمین هست، یعنی یه لک خیلی کوچیک که ما به صورت یه نقطه میبینیم این حدود ابعاد زمین یا قطر ظاهری زمین رو داره که از میتونیم حالا اگه این رو نگاه بکنیم میتونیم بریم اونور، فرض کنیم اگر یه ناظر خورشیدی زمین رو نگاه کنه چقدر میبینه زمین رو. این میشه گفت یه مقیاس در مورد لکهای خورشیدی. بعد لکها میدانهای مغناطیسی قوی چیزی از مرتبه چند هزار گوس یا دهم تسلا دارن. میدان مغناطیسی روی سطح زمین چیزی حدود نیم گوس هست که هر 10000 گوس یک تسلا که واحد SI میدان مغناطیسی هست تعریف میشه. بعد این میدانهای مغناطیسی عاملی هستن که ذرات باردار رو بتونن شتاب بدن زمانی که لک شروع میکنه به تولید شدن، یا اصطلاحاً خطوط میدان مغناطیسی از سطح خورشید میزنه بیرون، لک تولید میشه، در اون زمان ذرات باردار شروع میکنن به شتاب گرفتن. اگر که بچه ها توی فیزیک دوشون یا فیزیک الکتریسیتهشون دیده باشن یه قانونی هست به اسم قانون لنز که اگر در یک سطحی خطوط میدان مغناطیسی افزایش یا کاهش پیدا بکنه جریان در جهتی به وجود میاد که بخواد این میدان رو خونسا بکنه. این در اصل شما مقدار زیادی روی سطح خورشید ذرات باردار دارید، این ذرات شروع میکنن در جهتی حرکت کردن و این ذرات پخش میشن به فضا. این باعث میشه که در زمانهایی که لکهای خورشیدی زیاد میشن تعداد ذراتی که از سطح خورشید به خارج پرتاب میشن زیاد بشه.
اینا همون طوفانهای خورشیدی.
اینها همون طوفانهای خورشیدی
هستن. هر 11 سال
بله، بادهای خورشیدیه که هر 11 سال نیست.
هر 11 سال شدت میگیره.
شدت میگیره بله. چیز هست مثلا زمانی که اصطلاحاً ما خورشید آرام داریم تعداد لکهای خورشیدی خیلی کمه. معمولا به ندرت در اطراف استوای خورشید مشاهده میکنیم، ولی به مرور که این زمان میگذره تقریبا طی یه دوره 11 ساله این لک ها شروع میکنه به افزایش پیدا کردن و به یه بیشینه میرسه و مجددا برمیگرده سر جای خودش. نکته اینجاست که این لک ها همه دوتایی هستن، یعنی اگر یه لک شما بالای استوای خورشید ببینید تقریبا به طور متقارن یه لک هم اون ور پایین قطب اشتباه می. دلیلش اینه که اینا به صورت دو قطبی هستن و یعنی اگر این دوتا رو هم نگاه بکنید یه اثری هست توی فیزیک به اسم اثر زیمن که با استفاده از اثر زیمن شما میتونید با استفاده از اصطلاحاً بهش میگن جدا شدگی خطوط زیمن، که اگر یه گاز رو شما در این میدان مغناطیسی قرار بدید، طیفی که ازش مشاهده میکنید به ازای هر یک خط، حالا دو یا سه یا چند بیش از یک خط مشاهده میکنید که جدا شدگی اینا به دلیل حضور میدان مغناطیسی، هرچه میدان مغناطیسی قوی تر باشه این خطوط از هم دیگه بیشتر باز میشه. بعد با این اثر میتونن مقدار میدان مغناطیسی در داخل لک ها رو تشخیص بدن. بعد از طرفی میتونن تشخیص بدن که این قطب مغناطیسی قطب اصطلاحاً S یا N. و چیزی که جالبه اینه که این زوج ها یکیشون S یکیشون N. بعد 11 سال که این دوره تموم میشه S ها و N ها بر میگردن، یعنی در اصل خورشید خود دو قطبی خورشید هر 11 سالی یک
سر و ته میشه دیگه.
سر و ته میشه دقیقاً. بعد و خیلی ها اصلا بر این عقیدن که دوره های خورشیدی 11 ساله نیست، 22 ساله است، چون یک بار دوباره برگرده سر جای خودش این میشه 22 سال.
درست.
ولی از دید نجومی و اینکه حالا مثلا ما بادهای خورشیدی رو بخوایم ببینیم همون 11 ساله. بعد این دوره های 11 ساله در تابش های کیهانی یا اصطلاحاً پرتوهای ذرات باردار چیز هست، تأثیر داره. این ذرات میان یونوسفر رو تحت تأثیر قرار میدن. ما هر روزه شراره های خورشیدی داریم که باز این شراره ها میتونه یونوسفر رو چیز ایجاد بکنه، درش اختلال ایجاد بکنه، روی امواج رادیویی که ما ارسال میکنیم تأثیر میذارن. بعد در سطح زمین القاهای الکترومغناطیسی در توله های خیلی بلند، لوله های نفت، القای الکترومغناطیسی ایجاد میشه. نیروهای اصطلاحاً الکتروموتوری که همون از همون قانون القای فارادی ایجاد میشه به وجود میاد که زمانهایی که فعالیت خورشیدی زیاده معمولاً خیلی آلارمای جدی وجود داره که این نیروهای الکتروموتوری به سیستم صدمه نزنه. دلیلش همینه که طول موج این تغییرات طول موج اصطلاحاً VLF یا Very Low Frequencyه. وقت این طول موجا از مرتبه چند ده کیلومتره و آنتنهای اینها عملاً میتونه سیمهای برق باشه یا لوله های نفت، که اینها اون وقت میتونن اون نیروهای الکترومتوری رو دریافت بکنن و اون وقت توی قسمت هایی که علاوه به صورت ایستگاه هست و مناطق حساس تری هست اثرات خیلی مخربی بذار. این هم حالا از مواردیه که قشنگ نجوم تاثیر جدی روی
چجوری اینا رو میشه حالا آگاه میشه کرد اصلا اینا رو یا نه
فقط تنها کاری که میشه کرد اینه که زودتر خبردار بشیم و قطع کنیم سیستم، چون اینقدر جدیه و اینقدر اثرات شدیده که نمیشه خیلی روش کار خاصی به عنوان یک اثر پوشاننده براش ایجاد.
این نیروها روی ماهواره ها هم ممکنه
به شدت روی ماهواره ها هم تأثیر داره. بله، یعنی ماهواره ها حالا یکی از موارد دیگه ای که تأثیر جدی روی بحث زندگی ما داره مسئله چیز هست. من اگر بچه ها نیمه هادی ها رو بدونن چی هست، نیمه هادی ها موادی هستن که گاف های انرژیشون خیلی نه خیلی کمه. مثلا شما مواد رسانا موادی هستن که اختلاف انرژی لایه های آخرشون خیلی کمه، به همین دلیل به راحتی میتونن الکترون رو از یه لایه به لایه بعدی ببرن و برگردونن، برای همین
رسانا میشن
خیلی خوب. مواد نارسانا این فاصله انرژی خیلی زیاده، جوری که شما به راحتی نمیتونید این کار بکنید، برای همین الکترون به هیچ عنوان با هم دیگه به اشتراک نمیذارن. مواد نیمه رسانا یه چیزی بینابین اینا هستش. خب حالا اون که این اثر رو بذاره یا نذاره، یعنی خاصیت رسانندگی نشون بده یا خاصیت نارسانندگی نشون بده، بستگی داره که شما از اون چی تقاضا میکنید.
درست.
حالا این تقاضا کردن به چی برمیگرده؟ به اینکه اصطلاحاً ما موادی رو در داخل اینا دوپ میکنیم، یعنی میایم یه سعی میکنیم این نارسانا رو یه تعدادی ذرات ناخالصی درش وارد بکنیم، اون ذرات ناخالصی رو بر اساس اینکه ما خودمون ازش چی میخوایم مواد خاصی رو با ترکیب خاصی وارد میکنیم. بعد اون وقت این رفتار تغییر میکنه. بعد نیمه رسانه ها الان تقریبا شما تو دنیای الکترونیک اگر که نیمه رسانه ها رو بذارید کنار دیگه هیچی نمیمونه، یعنی همه دنیای الکترونیک ما دنیای نیمه رسانه هاست. خب بعد وقتی که شما میاید مثلا من الان یه مداری رو طراحی کردم روی فلان ماهواره داره کار میکنه، حالا این بادهای خورشیدی وقتی که زیاد میشه یا پرتوهای کیهانی وقتی که زیاد میشن، اینها معمولا وقتی که میان یکی از جاهایی که برخورد میکنن، چون ماهواره خارج از جو دیگه اون اثر پوششی جو براش وجود نداره، ذرات باردار مستقیم میان میرن توی مدار ماهواره و توی اون قسمت‌های نیمه هادی دوپ میشن، ولی دوپ شدنی که ما دخالتی درش نداریم و بعد از یه مدتی میبینیم که مدار ماهواره دیگه اون رفتاری رو که قبلا داشت دیگه نداره، یعنی اصطلاحاً خراب میشه. این خراب شدن ها حالا یا خراب شدن های قابل بازگشت هست، ما قابل بازگشت به این معنیه شما هر ماهواره یه دونه رم داره که اطلاعات رو روی رم ذخیره میکنه، به سطح زمین میفرسته، ریسیت میکنه و این اتفاق. حالا ممکنه این اطلاعاتی که روی رم اومده بر اثر برخورد یه پرتوی کیهانی این اطلاعات از بین بره، ولی اون رمه خراب نشده.
درسته.
خب ولی اطلاعاتی که به زمین میرسه نویز داره. این یکی از ایرادایی که هست که معمولا قابل جبرانه، به خاطر
اینکه
اطلاعات معمولا اطلاعات پیوسته است دیگه، یعنی شما وقتی که یه سری اطلاعات رو پشت سر هم یا مثلا یه عکس دارید میگیرید، این عکس یه دونه پیکسلش وسطش سیاهه، بعد شما میتونید از این وری و این وری بفهمید که اون وسطیه چی بوده.
متوجه.
همچین کاری رو میشه، این اصطلاحا قابل بازگشته، ضمن اینکه خود اون پیکسل هم روی رم ماهواره میشه دوباره برگرده سر جای خودش بعد از اینکه یه بار ریست شد، ولی الزاماً اینطوری نیست. ممکنه این برخوردی که انجام داده اون پیکسل کاملا تخریب بشه، دیگه همواره هرچی اطلاعات شما از اونجا دریافت میکنی سیاهه.
خب درسته.
این مثلا این هم یکی از اثراتی. بعد یه نکته دیگه اینه که اصلا خود مدار ماهواره ها که از تعداد زیادی آی سی و نمیتونم ترانزیستور و کلن سیستم
مدار الکترونیکی شده،
مدار الکترونیکی
نه مدار حرکتی شده.
بله. این مدار الکترونیکی وقتی که این ذرات در داخلش دوپ میشن، حالا این دیگه فانکشن قبلی خودشو نداره، بعد از یه مدت وقت یا کلن ماهواره از رده باید خارج بشه یا اینکه باید اون چیز المان جایگزین بشه.
اینا هم عایق نداره دیگه عملا،
این هم عملا عایق نداره، چون اتفاقی که میفته اگر بتونن عایقش بکنن برای ذرات کم انرژی، خب ذرات کم انرژی میتونن چیز بکنن، ولی اثراتشون خیلی زیاد نیست. ذرات اگر شما یه اثر دیگری هم وجود داره، اگر ذرات پر انرژی برخورد بکنن، شما یه شیلد بذارید، این ذرات پر انرژی میخوره به شیلده، حالا ذرات جدیدتر از تو شیلده میپره بیرون، اون وقت اثر بدتر میشه. یعنی به هر حال طراحی‌های جدی سر این مسئله وجود داره و
اصلا
چیزی که هست اینه که کلن مدارهای ماهواره ها با مدارهای روی زمین کاملا متفاوته به دلیل حضور پرتوهای کیهانی. اگه فرصت دارم من یه مطلب،
بله 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 بفرمایید، بعد میریم یه سر
یه موضوع دیگه هم باز بحث پرتوهای کیهانی یا همین تابش هایی که از سمت خورشید یا فضا هستش، مسئله تأثیرشون روی مسافران هواییه، یعنی کسایی که سوار هواپیما میشن به دلیل اینکه باز از بخش اعظمی از جو دور میشن، این اثر شیلدینگ باز خیلی کم میشه. برای همین پرتوهای کیهانی روی بدنشون تأثیر میذاره و همین دلیل هستش که افرادی که توی هواپیما هستن از دوره های کاری کوتاه‌تری استفاده میکنن، زودتر بازنشست میشن، مسائلی از این دست که اینها هم
یا کسایی که مثلا در ایستگاه بین‌المللی، ایستگاه فضایی بین‌المللی هستن، به هر حال بعد از یه دوره کوتاهی وقتی به زمین میرسن بدنشون دچار به هر حال مشکلاتی هست.
دقیقاً همینطوره.
سری بزنیم به اتاق فرمان، بعد برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. توی این بخش من سعی میکنم تا جایی که میتونم سوالهای شما رو از آقای دکتر بپرسم که به هر حال به قول بشیر جعفرینی‌ها وقتی هی پیامک اعلام میکنی چی میگن شماره اعلام میکنی، پس پیام ها رو هم بخون بروی چشم. از ما آدم ها گاهی وقتا اینقدر درگیر مشغله و کارهای تکراری و خسته کننده میشیم که یادمون میره اتفاقای شگفت‌انگیز دور و برمون رو ببینیم. بعضی از آدم ها هم هستن که آگاهانه زندگی میکنن، به اتفاقای دور و برشون توجه میکنن، سوال دارن و دنبال جوابهاشون میگردن و هیچ وقت بی تفاوت به دنیا نگاه نمیکنن. اینجور آدم ها میتونن از اتفاقای روزمره هم شگفت زده بشن، برای اینکه طلوع و غروب ماه و خورشید هم براشون ده ها نکته قابل تأمل داره. شما هر روز چقدر به زندگیتون و اتفاقای زندگی فکر میکنید؟ چقدر از فهمیدن و درک کردن قوانین زندگی شگفت زده میشید؟ مرساد جعفری عزیز پرسیده که آیا میشه دوره‌های یخبندان زمین رو به کاهش فعالیت‌های مغناطیسی خورشید نسبت داد؟
راستش بخواید من اینو نمیتونم. چیزی که حالا این برانور یه مطالعه خیلی مختصری داشتم اینه که دوره‌های خورشیدی که 11 ساله هستن خودشون دوره‌های طولانی مدتی از مرتبه 200 سال دارن که در مورد این تئوری‌های زیادی وجود داره، ولی جزئیاتش رو نمیدونم. اینو بعد از افرادی
اینو باید جای دیگه راجع بهش صحبت کرد. حالا احتمالاً سوال آقای سعید سلیمانی از نارمک به بحثمون و صحبتمون با آقای بابک امیرتفرشی مربوط میشه، ولی پرسیدن که چرا در ارتفاعات هوا سردتر میشه با وجود اینکه اکسیژن کمتری وجود داره.
آخه سرما به اکسیژن ربطی نداره که. سرما یه بخشیش به تابش زمین، تابشه خورشید به زمین مرتبط میشه، یه بخشیش به اثر گلخانه‌ای. یعنی ما گرم، اگر صرفاً تابش خورشید رو بخوایم حساب بکنیم، خیلی ساده، شما یه دایره بگیرید به شعاع زمین، یا درسته به شعاع زمین مقدار تابش خورشید رو بتابونید، بعد حالا این تابش رو بیایید بگید که حالا زمین یه جسم سیاهه، توی سطح یک کره همین مقدار تابشی که از خورشید دریافت کرده بخواد به خارج تابش بکنه، مقدار دمای این جسم سیاه رو که حساب بکنید میشه منهای 15 درجه سلسیوس.
درست.
یعنی این که به طور طبیعی اگر هیچ اثر گلخانه‌ای وجود نداشت، زمین به طور متوسط دماش منهای 15 درجه سانتیگراد یا همون سلسیوس میشه. ولی اثر گلخانه‌ای، حالا عاملش چی هست؟ عامل اثر گلخانه‌ای بحث ضخامت لایه‌ایه که حالا تشکیل شده از CO2، اکسیژن یا لایه‌هایی که میتونن اثر گلخانه‌ای رو ایجاد کنن. وقتی شما به سطوح بالا میرید اثر گلخانه‌ای خیلی کم میشه، ضمن این که چون ضخامت جو خیلی کمه. نکته دوم اینه که یعنی شما میتونید جو رو به صورت پتو در نظر بگیرید، دور زمین قرار گرفته. نکته دوم این که یه بخشی از گرمایی که ما داریم دریافت میکنیم گرمای خود سطح زمینه، یعنی زمین داره به مرور سردتر و سردتر میشه.
درست.
چون گرمای داخلیش رو داره از دست میده.
درست.
اگه شما به قسمت‌های مرکزی زمین برید میبینید دما تقریبا حدود 10000 کلوینه، یعنی از دمای سطح خورشید بیشتر، و این داره خورد خورد سرد میشه و همین دلیل شما در ارتفاعات میبینید که دما پایین تر هست.
متوجه شدم، خیلی متشکرم. آقای سید محمد درخشان از قرچک به برنامه خودشون لطف داشتن و گفتن که انشالله همیشه چراغ علم و آگاهیتون روشن باشه. پرسیدن حالا سوالی که مطرح کردن بوده، هفت آسمان که کتاب‌های دینی گفتن چطور تعبیر میشه از لحاظ علم نجوم و جنس کهکشان از چی ساخته شده؟ اجازه بدید من بخش اولتون رو ارجاع بدم به سه برنامه مفصل. ما افتخار این رو داشتیم که در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین امیدیانی بودیم و درباره نجوم از دیدگاه قرآن صحبت کردیم. آقای دکتر امیدیانی مفصل درباره بحث هفت آسمان صحبت کردن. من ازتون دعوت میکنم که به اون برنامه ها مراجعه بکنید و به سایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir برید و اون برنامه ها رو دانلود بکنید و اطلاعاتتون رو در این زمینه بیشتر بکنید. فقط حالا چون من دارم تاریخ میگم و دارم برنامه میگم، دوست عزیزی پرسیدن که برنامه‌ای که من عرض کردم درباره موجودات فضایی و اینکه چه شکل و چه ویژگی‌هایی میتونن داشته باشن چی بود؟ برنامه‌ای که 3 تیر 92 تقدیم حضورتون شد، 25 برنامه ما که در خدمت آقای مهندس شهرام یزدان‌پناه بودیم و شما هم میتونید از طریق وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir برنامه رو دانلود بکنید و بشنوید. جنس کهکشان آقای دکتر شما میفرمایید برام؟
کهکشان معمولا ما اگر که بچه‌ها آسمون با یه مقدار با آسمون آشنا باشن،
بله،
یکی از صورت فلکی‌های خیلی آشنا صورت فلکی جبار هست که یه کمربند جبار داره، بعد یه شمشیر جبار داره. توی اون شمشیر جبار که 3 ستاره معروف داره، قسمت وسطش اگر که یه مقدار دقیق بشن یا به عکسای نجومی نگاه بکنن، جرم 43 مسیه یا N43 هست. اونجا تقریبا یه مقدار زیادی گاز وجود داره که این گازها اجرام پیش ستاره‌ای هستن. خیلی از جاهای کیهان میتونن این مواد کنار هم دیگه حضور داشته باشن بدون اینکه ستاره شده باشن، مثل M43. خیلی جاها این مواد شروع میکنن به تشکیل ستاره، یعنی اصطلاحاً کلوخه کلوخه میشن و مقداری ستاره در داخل خودشون تشکیل میدن. کهکشان ها از چند قسمت تشکیل شدن. یک قسمت توده یا بالج کهکشان هست که کهکشان ما حدود 4000 پارسک یا 12000 سال نوری شعاع اون قسمت بالج وسطی هست. بعد یه صفحه کهکشانی داریم که اون صفحه کهکشان تقریبا ستاره هاش جوان‌ترن، مقدار ماده میان ستاره‌ای که به هنوز به ستاره ها نپیوسته بیشتر هست و مواد بین ستاره‌ای داریم ولی هنوز به هر حال ستاره های زیادی وجود داره. بعد یه قسمت دیگه هست که اصطلاحاً بهش میگن هاله کهکشان که فضای بالا و پایین کهکشان رو مقدار عظیمی ماده وجود داره. اینا انقدر چگالی کم هست که نمیتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن و ستاره تشکیل بدن. شاید اگر که به همون اون برنامه تحول ستاره‌ای رجوع بکنیم، یه حدودی وجود داره به اسم حد جرم جینز یا شعاع جینز که تعریف میکنه که تحت چه شرایطی مواد کنار هم میتونن اساساً نطفه اصلی یا اولیه یک ستاره رو تشکیل بدن یا ندن. اون برمیگرده به چگالی ذرات در اون منطقه که معمولاً کهکشان ها از این چند قسمت تشکیل شدن.
معذرت میخوام جسارتاً، تو حالا بحث اصلیمون خیلی مرتبط نیست، تو حاله کهکشان ها ما خوشه های کروی هم حتی داریم، درسته؟
خوشه های کروی عمدتاً توی حاله کهکشان هستن بعد، ولی عمده جرم کهکشان در حاله کهکشانه و تعداد ستاره هاش هم خیلی خیلی کمه. یعنی اگر مثلا فرض کنید توی کهکشان راه شیری خودمون نگاه بکنید، تقریبا از قسمت وسط که صفحه کهکشان هست، حالا به اضافه منهای 5 درجه تو حال بعضی انتخاب ها و تو بعضی انتخاب ها به اضافه منهای 10 درجه بالا و پایین رو به عنوان صفحه کهکشان میگیرن که کلی ما ستاره داریم و اونجا رو اگه نگاه بکنیم میبینیم راه شیری رو میبینیم، ولی بالا و پایینش تعداد ستاره بسیار بسیار کمه. دلیلش چیه؟ دیگه ستاره تشکیل نشده و مقدار خیلی زیادی جرم هم وجود داره که حالا اینها همون چیزایی هستن که اصطلاحاً بهش میگن ماده تاریک. حالا خیلی وقتا واقعا اثرش رو نمیشه دید به خاطر اینکه هیچ شاهدی براش وجود نداره، ولی مثلا کهکشان‌های دوردست رو با خطوط 21 سانتی متری رادیوییشون مشاهده می‌کنن، مواردی هست. ولی به هر حال خود یک کهکشان عمدتاً از ستاره‌ها و ماده بین ستاره‌ای تشکیل شده که بسته به جاهای مختلفش نسبت این دوتا با هم دیگه متفاوته.
من فقط عرض بکنم که درباره ماده تاریک و به طور خاص درباره ماده تاریک و به طور عام درباره عرضم به خدمت رو ناشناخته های کیهان مفصل یک برنامه رو اختصاص دادیم با جناب آقای دکتر محمد تقی میرترابی. فکر میکنم دو تا برنامه مونده بود به عید، یعنی در واقع سه برنامه پیشمون بود که درباره ماده تاریک، درباره انرژی تاریک صحبت کردیم و درباره آغاز کیهان که میتونید اون برنامه رو هم دانلود بکنید. من یه نکته، و حالا چون صحبت M43 هم شد، دوستانی که خیلی وقت ما نجوم رصدی نداشتیم، من نمیدونم چرا صدای بعضی ها در نیامده، اعتراض بعضی ها رو ما نمیشنوید، ما فقط به علاقمندان نجوم رصدی بگیم که M43 رو نه که با خیلی راحت شما میتونید پیدا بکنید، یعنی اصلا لازم نیستش که حتی قبلا رصد رفته باشید و حتی اجرام مسیر رو دیده باشید. همین توضیح که آقای دکتر دادن، غلاف جبار، شمشیر جبار، شما ستاره وسطی در واقع ستاره نیست. این خیلی امتحان خوبیه برای چشم. اگر دقت کرده باشین این سه تا ستاره‌ای که تشکیل غلاف شمشیر آقای جبار رو میدن، یه خورده وسطیش با بقیه‌شون فرق می‌کنه، یه خورده کدرتره. در واقع اون ستاره نیستش، اون همون اون ببخشید صحابی هستش که خودش درونش چندین ستاره وجود داره و صحابی بسیار زیبایی هستش که اگر M43 رو سرچ بکنید، گوگل کنید، به قول معروف میتونید تصاویر خیلی زیبایی رو ازش پیدا بکنید. من فقط یه نکته دیگه بگم با آقای سیامک عبادی عزیز که درباره مفصل دلشون از تقویم ها پره، و درباره تقویم خواستم صحبت بکنیم. آقای عبادی عزیز، خواهش من اینه، برنامه گذشته ما که میشه برنامه 26/12/92 که با علی ابراهیمی سراجی عزیز دوست خوبم درباره تقویم صحبت کردیم رو اگر حوصله کردید بشنوید، بعدش ما میتونیم با هم دیگه مفصل‌تر درباره تقویم صحبت بکنیم. من خیلی خوشحال میشم بعد از اینکه اون برنامه رو از سایت دانلود کردید و شنیدید مفصل درباره بله بچه‌ها M43 رو آقا مهدی یونسی عزیز M43 رو اینجا پیدا کرده و داره اون مسلسل نه اون صحابی قشنگی که ما تصویرش رو داریم میبینیم در گوگل الان، بله همین. به هر حال آقای عبادی عزیز، من خیلی خوشحال میشم اگر شما برنامه تقویم ما رو بشنوید 26/12/92، بعد بیشتر پیام شما رو بشنوم بخونم و بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. یه سری بزنیم اتاق فرما، زود برمیگردیم.
زمین هم به عنوان یه جسم آسمونی و اگه بهش نگاه بکنیم از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، در اصل مثل یه ظرفی که شما دارید، اجسام سنگین‌تر پایین‌تر میرن و اجسام سبک‌تر میان بالاتر، اون هم به خاطر نیروی ارشمیدسه. زمین از یه هسته اصلی تشکیل شده، بعد که چگالیش حدود 10، بعد یه هسته بیرونی داریم چگالیش حدود 5 تا 6.5، بعد از اون یه لایه داریم به اسم جبه، من اگه اشتباه نکنم شعاع هسته داخلی حدود 1700 کیلومتر، هسته خارجی حدود 3500 کیلومتر. جبه ما تقریبا تا 60 کیلومتری سطح زمین هستش، چگالیش حدود 3.4 برابر چگالی آب، و پوسته زمین چگالیش حدود 2.9. یعنی اگر شما دقیق بخواید نگاه بکنید، در اصل پوسته زمین کفه، مثل کف روی آب، در اصل کف این زمین هست که اومده رو و چگالیش خیلی خیلی کم هست. بعد این زمین ما داره دور خودش میچرخه با یه سرعت زاویه‌ای که تقریبا 1 دور بر روز هست. این باعث شده که به دلیل اینکه زمین ما خودش عملا یک سیال هست، قطر استواییش از قطر قطبیش بیشتر باشه، چیزی حدود 20 کیلومتر. شعاع متوسط زمین حدود 6378 کیلومتر. 20 کیلومتر اختلاف شعاع استوایی و قطبی زمین هست، یه تقریبا کره له شده.
درست.
بعد اثر این که خب خیلی جالبه، ما فرض کنید یه سطح کاملا تخت ما داریم، یه جسمی رو با یه سرعت افقی پرت میکنیم. خب این چیزی که میفته، ما یه حرکت پرتابه خواهیم داشت، درسته؟ بله. توی دبیرستان بچه ها.
بله بله.
حالا اگر که این سرعت رو هی بیشتر کنیم، خب اتفاقی که میفته برد این جسم بیشتر و بیشتر میشه. حالا من اینقدر این جسم رو سرعت افقیش رو زیاد میکنم که وقتی که این اینقدر رفت جلو، زمینم یه خورده منحنی بشه. خب بعد اتفاقی که میفته، این وقتی که میفته یه ذره پایین‌تر از اون سطح افقی که قبلا میافتاد به زمین برخورد. بله. حالا باز دوباره شما سرعت رو بیشتر کنید، این میاد در فاصله دورتری به زمین برخورد. چرا؟ چون زمین دورش کج شد. حالا اگر سرعت رو انقدر زیاد بکنید، اتفاقی که میافته این هی شروع میکنه چرخیدن، ولی زمین هم زیرش خالی میشه. بعد شما میبینید که این شروع میکنه به چرخیدن دور زمین. بعد پس اجسامی که ما داریم دارن دور زمین میچرخن، در اصل در هر لحظه در حال افتادن روی زمین هستن.
و این نابغه مثل نیوتن بود که دقیقا تونست
اینو
ماه رو طوری ببینه که در حال سقوط. این دیدن خودش خیلی هیجان انگیزه. بله میفهمم.
بعد این خب الان تمام اجسامی که معمولا دور زمین دارن میگردن، حالا اونهایی که طبیعی هن بهشون میگیم اغمار یا سیارات، و اونهایی که ما به صورت مصنوعی میفرستیمشون به فضا بهشون میگیم اقمار مصنوعی یا ماهواره، که معمولا ماهواره ها اگه شما هر جوری این ماهواره رو پرت کنید هوا، این نمیتونه، بالاخره یه جایی میرسه سرعتش به صفر میشه و بر میگرده هر چقدرم شما زاویه بشه. تنها رایی که وجود داره اینه که میره به یه جای خاصی، به یه جایی که رسید، حالا با استفاده از یه فرایندی که بهش میگن اجسام با جرم متغیر، که حالا بچه ها توی کتاب هالیدی فصل 9 میتونن بخونن،
جلد یک مکانیک
بله، اونجا اون وقت اون جسم رو یک سرعت افقی خاص بهش میدن که اون سرعت افقی باعث میشه که این اون مقدار سرعت لازم رو به دست بیاره که من عرض کردم، بعد حالا شروع کنه به دور خب به دور زمین چرخیدن. حالا این بستگی داره که حالا ماهواره رو شما در چه ارتفاعی بخواید بچرخونید، که این هم یه پدیده کاملا نجومیه. من یه چیزی رو عرض کنم خدمتتون که ما الان ماهواره های جی پی اس داریم،
بله،
به هر حال مکان ما رو با دقت خیلی خوبی میتونن بهمون بدن. این ماهواره های جی پی اس انقدر دقتشون بالا هست و اثرات گرانشی زمین روشون جدی هست که با مکانیک کلاسیک نیوتونی اگر که اونها رو تحلیل بکنیم به جواب خوبی اصلا نمیرسیم. یعنی برای تحلیل
این نسبیتی باید نیکنیم،
نسبیت عام یعنی مکانیکی که ماهواره‌های جی پی اس روش طراحی شده مکانیک نسبیت عام اینشتین هست، که یعنی میخوام بهتون بگم اصلا اون تصوری که مردم دارن که حال نسبیت عام چه واسه به ما ربطی نداره، مال مراکز کهکشان است، نه، خود ماهواره‌های جی پی اس که اینقدر تو زندگی ما دارن نقش بازی میکنن دقیقا با این معادلات دارن کار میکنن. ماهواره‌ها هم اگر که من یه مختصری راجبشون از بکنم اینه که ماهواره‌ها به چند دسته تقسیم میشن. ماهواره‌های لئو، لو ارث اوربیت، مئو، میدیوم ارث اوربیت، جئو، جئو استیشنری،
زمین ثابت
اوربیت، زمین ثابت ها، و ایو، های ارث اوربیت ها که از جئو بالاترن، که اونهایی هستن که نسبت به زمین ثابتن. اینها حالا ماهواره هم که دیگه میدونیم الان اثرشون روی زمین تقریبا هیچ اثری روی زمین وجود نداره که امروز از ماهواره ها مجزا باشه،
که اونو باید انشالله در یک برنامه مفصل دربارش صحبت کرد. باز هم وقتمون کم اومد و باز هم بحث موند، ولی خیلی خیلی لذت بخش بود. من فکر میکنم شما شنوندگان عزیزم مثل من متوجه اینجا، من که کیف میکردم وقتی آقای دکتر از اصطلاح بچه‌ها استفاده میکنن، ما واقعا مثل شاگردایی که سر کلاس درس شما نشستیم. آقای دکتر لذت میبریم از صحبت های شما، خوش به حال شاگرداتون در دانشگاه که انقدر لذت میبرن از نوع تدریس شما و هنر بیانتون. واقعا متشکرم که افتخار دادید و به امید دیدار زود شما در این برنامه
در خدمت شما هستم.
خدا نگهدارتون. از اینکه همراه ما بودید بسیار بسیار خوشحال و سپاسگزاریم. اگر دلتون میخواد که در طول هفته با ما در ارتباط باشید، میتونید به radiotehran.ir سر بزنید و اونجا در بخش درخواستای شما از برنامه، در بخش چراغ، در واقع چراغ خاموش، برنامه های گذشته ما رو دانلود بکنید. هم اونجا میتونید کامنت بذارید و نظرتون رو بفرمایید. من تشکر میکنم از دوستان عزیزی که نتونستیم اسمشون رو بخونیم و پیامشون رو پخش بکنیم و تماسشون رو پخش بکنیم، آقایان میلاد و محمدطه‌های عالی نژاد عزیز از بهزیستی کرج که امشب هم همراه ما بودن، مهران نوبری عزیز که هستن و همراه ما هستن، آقای خانم مطهری راد از شهریار که نتونستیم سوالشون رو بخونیم، و دوستان دیگری که به هر حال این افتخار نصیب ما نشد که باهاشون بیشتر صحبت بکنیم و آشنا بشیم. من ازتون دعوت می‌کنم که در طول هفته یک راه ارتباطی دیگر رو هم امتحان بکنید، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اگر نظراتتون رو به دوستان ما در روابط عمومی صدا و سیما بگید، حتما نظراتتون رو به ما منتقل خواهند کرد. از اینکه یک هفته دیگه هم همراه شما بودیم بسیار بسیار خوشحال بودیم.
داشتن معلم خوب نعمت بزرگیه. معلم‌های خوب چشم آدم رو به روی رمز و رازها باز می‌کنن. کسایی که در زندگیشون معلم‌های خوبی داشتن، یاد می‌گیرن چطوری از زندگی یاد بگیرن، چطوری تجربه کنن، چطوری مطالعه کنن تا درک بهتری از زندگی داشته باشن. معلم‌های خوب فقط توی مدرسه پیدا نمی‌شن. هر کدوم از ما می‌تونیم معلمی برای دیگران باشیم و از دیگران هم بیاموزیم. حتی نه فقط از آدم ها، از هر پدیده‌ای که چیزی برای آموختن داره. امروز چیز تازه‌ای یاد گرفتید یا راهی رو به کسی نشون دادید؟ درباره ارتباط زندگی با نجوم صحبت کردیم. امیدواریم از گفتگوی امشب لذت برده باشید و نکته های آموخته باشید که به کارتون بیاد و براتون مفید باشه. از اینکه همراه ما بودید از شما ممنونیم. چراغ خاموش امشب حاصل تلاش دوستانم بشیر جعفرینیا، ساناز مصطفی‌زاده، مهدی یونسی، صادق شایان، حسین فهیم‌پور، فرشید عیسی‌پور، فرناز شهید سالس و من حافظ آهی بود. دوشنبه یه هفته آینده ساعت 9 شب همینجا در رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 با یک گفتگوی نجومی دیگه منتظر شما خواهیم بود. یادتون باشه که دوشنبه ها چراغ ما به احترام آسمان خاموشه.
اگر شما هم دغدغه‌ای ترویج علم دارید، ساینس آنلاین را به دوستان خود معرفی کنید. science online.ir